سلام، اومدید کجا؟ اومدید پادکست شور. اینجا الان کنار من بامداده. میخوایم اولین قسمت که قرار پخش رو ضبط کنیم و همین دیگه. جایی که الان هستیم استدیوه، ولی اومدیم یه گوشش که مبله و یه گوشه کنجه یه اتاقی نشستیم، من و مهمونم. یعنی قرار همین جلو باشه همشون دیگه، قسمت های بعدی نگه. همچین حالتی فرض کنید نشستیم، من و بامداد دوتا گوشه موب و میخواییم حرف بزنیم. صداشم شما بشنوید.
یو سلام به همه. ایول به خاطر برنامه تو این کاری که را انداختی و خیلی خوشحالم که اینجام و در خدمت تو و سهند.
چاکره داداش، اون پشت خیلی عرق ریختنم برای ما سهنده، اون پشت عرق داره میریزه. انشالله سلامت باشه همیشه. آره دیگه، زحمت استودیو و اینا رو سهند میکشه، ما میایم میشینیم ضبطشو میکنیم و حرفشو میزنیم. حاج آقا حالت چطوره؟
ردیفم، خوبم. تو خوبی؟ چه خبر؟
قربونت برم. حالت کلن چطوره این چند وقته؟ ذره بلند امروز فقط نگو، مثلا بگو سه ماه اخیر.
خوبم کلن، مثل همیشه.
همیشه
هم واقعا مثل همیشه، نمیدونم، یعنی اون چیزایش هم که جدیده باز مثل همیشه است.
حال مردم چطوره به نظرت؟
بدتر از قبل.
بدتر از قبل.
خیلی حال همه بدتر از قبل.
یه جوریه کلن دیگه، الان کشورمون پول توش نیست، مثلا پول خیلی کسی در نمیاره اونجوری مثل قبل، ارزش هم نداره اون پوله، این اصلا به کنار. از اون برم، حالا اینکه یکی از بزرگترین چیزاشه، ولی از اون برم چیزای دیگه هم همه کمتر شده. مثلا چون اخلاقیات اونقدر دیگه مثلا 50 سال دیگه مهم نیست یا هر چیز دیگه اصلا.
آره دیگه، ما خودمون هم مثل مردم، مثل همه آدمای عادی جامعه دیگه، میدونی همه توی یه چیزی هن. چی میگن بهش؟ برزخ. مثلا توی جایی هن وایستادن یا درست شه یا خراب شه، ببینن چی میشه. همیشه مطمئنم همین جوری هم تو هم الان فکر کنم همین جوری. کسی انگار خیلی چاره ای نداره جز این که همین جوری بشینه و منتظر باشه. نمیشم انگار کاریش کرد فعلا تو این بنبستی که از حالا، چه اقتصادی، چه هر فرهنگی، چه هر از هر لحاظ.
بنبسته شاید مدلش خودش اینجوریه که ما فرض کنیم تو بنبستیم و کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی از همون یه سری آدم ساخته شده که توش فکر میکنی که نمیتونی. مثلا یه ذره کلان طرفه میگم من فلان کارو خفن بکنم، اولین سیگنالی که میاد تو مغزه اینه که من نمیتونم. حالا شاید هی به خود الکی بگی که چه میدونم هر کسی میتونه هر کاری بکنه، ولی مغزت از اون زیر ایمان داره که نمیتونه این کاری انجام بده.
درست.
تو ایمان وقتی نداشته باشی به کار چجوری میخوای انجامش بدی؟
آخه یه بخشی هست که بحث درونت، این که تو میگی، یه بخشی هم هست که دیگه واقعا اگه بیای بیرون ببینی اصلا ول کنی، یعنی به این چشم مثلا نگاه نکنی که تو باید اینو عوض کنی. وقتی به این چشم نگاه میکنی که اوکی مشکل تو، روزای تو داره هدر میره، زندگی تو بده، ازش راضی، حالا هرچی باید عوضش کنی. ولی اگه اصلا بیا خودت بیا، اصلا فکر کنم مثلا مردی رفتی داری تو مثلا آسمون اون بالا نگاه میکنی، همه جهان و زندگی رو میبینی، اون موقع که نگاه میکنی نه واقعا سیستمی که هست یه جوری طراحی شده و نسخه همه رو پیچیده که همه آچمز باشن. یعنی اصلا به راحتی کسی کمک نمیکنه، خیلی هم به ناراحتی افراد اضافه میکنه و کلا چیز عجیبیه. یعنی به صورت روزمره همه باش درگیریم دیگه، داریم میبینیم، عجیب غریبه. میگم این یه ذره فرق میکنه با این بحث که بگیم آره درسته هر کی در درون خودش میتونه شاید تصمیم بگیره و یه کار عجیبی رو بکنه و همه چی رو متحول کنه، اوکی، ولی اصلا از بند من تو که بیایم بیرون کامل ببری بیرون نگاه کنی، مشکل اساسی که داریم اینه که کلن بسترش نیست که بخواد چیزی درست پیش بره. میدونی حالا درسته ما خودمونو بخوایم به خودمون انگیزه بدیم میگیم نه قور نزن، پاشو، میتونی، فلان، قوی باش، در نهایت همه چیز ذهنیتت، نگاهت، اگه اینو درست کنی موفق میشی. حقیقتا منم خودم بهش باور دارم به این، ولی خب میدونی از اونم نباید غافل شد دیگه، چون خب هر آدمی شاید این قدرت رو نداشته باشه. تو دنیایی که ما داریم الان زندگی میکنیم، آدمایی هم که چون کسی نمیاد رو قدرت ذهنیت کار کنه که خب آدم هاییم که از این نظر ضعیف دارن دارن زندگی میکنن، حق به زندگی دارن، لزومی هم نره همین سعی کنن انقدر رود روانشون تسلط داشته باشن که بتونن همه چیز زندگیشون رو مثلا با اراده و اختیار و تلاش تو زندگیشون به جایی برسن، احساس موفقیت کنن و احساس خوبی داشته باشن، حالا از هر لحاظی هر هدفی که دارن. همه لزومن این نیستن دیگه، تو این شکلی حتما بزرگ نمیشی. و اگه پدر و مادر دادم های خاصی باشن، اگه جای عجیبی درس خونده باشی، شاید اینا رو بهت یاد داده باشن، ولی در صورت عادی همچین چیزی نیست. خب پس یه جورایی هم غیر منصفانه است که سیستم یه شکلیه که آدم های معمولی همه وزیر چرخ برن لهشن دیگه. میدونی وقتی هی داری آدم معمولی تولید میکنی، منظورم از آدم معمولی چیز بدی نیست، خودم از خودت تو آدم های سطح عادی، وقتی داری هی این آدم این شکلی میاد توی جامعت، خب یه جوری هم شاید منصفانه تر اینه یه بستری فراهم شی که اینا یه نفسی هم بکشن، یه غلطی بکنن، یه آینده‌ای بتونن برای خودشون متصور شن. کلن هیچی نیست هرچی نگاه میکنی فضای خالی میبینی جلو. یعنی من به عنوان مثلا یه جوون ایرانی، فقط به عنوان یه جوون ایرانی دارم یه حرفو میزنم، این نگاه میکنم جلوم کلن یه کویره، هیچ همچی صافور بیم تو 10 سال دیگه من چی دارم، چی دارم، چی میشه داشت با مثلا پولی که الان یه آدم عادی تو جامعه در میاره، الان که عملا فقط دیگه بخور نمیر در میاد. حالا همیشه هم اقتصادی نیست تا از همه لحاظ، میدونی یه آدمی که بعد آموزش دیده، کلی پروپاگاندای عجیب و غریب تو زمینهای مختلف رو مغزش بوده، همیشه تو سیستم‌های مختلفی که اشتباه تنظیم شدن رشد کرده، و وقتی کل جامعه این شکلی میشن و همه تو هم گره میخوره، من فکر میکنم دیگه. و میگم نکته بعدش اینه که سیستم بسترشو جوری چیده که تو هی بخوری تو در دیوار، تو که نداری، تو که دیوارت بلند نیست، دیوارت کوتاهه، بخوری تو در دیوار، هی سرویس چی؟ میدونی این شکلی طراحی شده، قانون بازی اینه، حالا چیکار میشه کرد؟ کاری نمیتونی بکنی.
چیکار میشه کرد؟ آره خب اینا هست آدم موفقن که میتونن کارا رو عوض بکنن و اینا دیگه. به نظرت کودن موفق هم دارین؟ بگیم مثلا یارو موفقه ولی کودنه، مثلا آی کیوش بالا نیست.
خب موفقه تو چیه؟
نظر خودت بگو تو چیه.
خب من نمیتونم اگه داریم یه آدم دیگر رو بررسی میکنیم، من نمیتونم بگم موفقیت
جنرالی موفقیت عمومی، یعنی
فکر میکنم در نهایت همه بتونیم اکثریت به این نظر برسیم که موفقیت برای هر کسی چیزیه که خوشحالش میکنه تو زندگیه. و اگه این تعریفش باشه، آره ممکنه آدم هم کودن باشه و موفق باشه.
پس اصلا کودن بودنش ولی نه،
و اینکه کودن هم باز از دیدگاه کی ببینی، کی داره به کی نگاه میکنه و به کی میگه کودن. میدونی چی میگم؟ مثلا احتمالا اگه آقای مورگان مثلا بچهش میخواست بشه چارلی چاپلین، به نظرش کودن بود، ولی خب چارلی چاپلین های کودنه.
نه
خب پس همه بستی داره تو کی خودت که داری این مقایسه رو انجام میدی، چی میخوای از طرف، وقتی انتظار چیه که حالا اونو نداره بشه کودن.
تو تا حالا به کسی گفتی کودن احمق اینا؟
آره.
آهنگا هم گفتی؟
آره فکر کنم.
تو منظورت چی بوده وقتی اون پوشه رو میدیدی؟
جهل، نوآگاهی و توهم آگاهی داشتن، جهل. یعنی یه چیزی رو نمیدونی ولی فهم کنی میدونی، و از دونستنش هم فراری، یعنی از فهمیدن چیز جدید هم فراری، گوشاتو گرفتی و داری میگی نه همین حرفی که من میزنم غیر اینم نیست. این میشه ابلهی.
چرا آدم اینجوری؟
و در نهایت هم خب منم نظر خودمه دیگه، یعنی باز منم لزوما درست نیست. چرا آدم ها چجوری هم
اینجوری هم حرفو نمیخوان بشنون و حتی حاضر نیستن مثلا الان به چیزی باور دارن بیان بشینن در موردش حرف بزنن. مثلا آقا من میگم فلان کار خوبه، فلان جور پخش کردن آهنگ خوبه، تو میگی آقا نه فلان جور پخش کردن آهنگ خوب نیست. بعد تو به طرفی میگی آقا بیا بشین مثلا با هم حرف بزنی، مثلا مناظره کنی. خب چی باعث میشه که طرف نیاد؟ مشکلش کجاست؟
نمیدونم واقعا.
همون جهل است دیگه، رو نمیخواد بفهمه.
خب بازم آره دیگه، ولی باز ما داریم راجع به حرف میزنیم دیگه. اون با اون سکوت یه برتری رو به دست میاره که یه جور تاکتیکه دیگه، که من هیچی نمیگم خب مثلا میدونی برنده میشم تو این بازی مسخره دیدگاه عموم، منی که هیچی نمیگم برندم، چرا شما میشه نشستم اون بغل کار خودم رو کردم و کاری هم نشتم که چی میگه. ولی در نهایت اینجوری هم نیست، یعنی من فکر میکنم چیزی که باعث رشد میشه طبیعتا اینه که آدم ها صحبت کنن و به نتیجه بهتری برسن، حالا یا همدیگر رو قانع کنن یا جفتشون یه چیزی یاد بگیرن یا یکی به یکی یه چیزی یاد بده یا حالا هرچی. حتی اگرم قرار آخر اون بحث چیز سازنده‌ای نباشه و اصلا فقط جر و بحث و جدل باشه، باز ارزشش بهتر از حرف نزدنه. باز دوتا جرقه دوتا تفکر شاید تو ذهن دوتا آدمی که دارن اونو میشنون به وجود بیاد. پس میارزه که صحبت کنیم، حتی اگرم مثلا من و مهدی الان به نتیجه نرسیم، میدونی خیلی خودخواهان است که بگیم فایده‌ای نداشته. من فهم میکنم کلن یه مقداری این مسئله مهمه، و اینکه حالا چرا کسی نباید بیاد و صحبت کنه اینو نمیدونم، شاید هم اصلا این چیزا شاید مهم نیست اصلا براش، نمیدونم، نمیشه قضاوت کرد. به هر حال هر کسی یه جوریه، ولی من فکر میکنم در نهایت هر کی الان دیگه تو جهان الان میتونه حرفاشو بزنه، نظرشو بگه دیگه، و بدم نیست اگه فکر میکنه نظر پخته‌ای داره، پشتش منطقی مبنایی هست و اینکه مهمه بیانش، چرا نباید بگه؟ چرا نباید مناظره کنه راجبش، با کسی دیگه بحث کنه؟ چرا نباید سعی کنه افراد دیگر هم قانع کنه اگه میدونه یه چیز بهتری هست؟ و خب احمقانه هست اگه فرار کنی از این کار.
چون ببین حرف زدن اونجوری که الان هست، مثلا دو نفر دو تا عقیده مختلف دارن، اون میگه مثلا آ، اون میگه ب، این رو مثلا راستیه، اون مثلا چپ، اون فکر است، هر کی یه مدلیه. اینا راحت‌تر مثلا قدیم روزنامه داشتن، این هی به روزنامه اونا چرت و پرت میگفت، این از اون ور هی تخریب که ببینی هیچ کانترکت هیچ به هم نمیخوردن، هیچ جا بشینن با هم حرف بزنن، هی از دور سمت هم تیر میزنن، میگم مثلا جنگ از دور فهم میزنن، نمی نزدیک. اینا بعد به هم مثلا نمیخوردن، مثلا یه جوری بره. الان هم مدلش یه جور دیگه شده، مثلا چون دو نفر دعواشون میشه تو اینستاگرام هی به هم حرف میزنن، ولی مثلا میگم آقا فل بیا فلان جا بشینیم حرف بزنیم، فیلمش هم بگیریم ببینیم کی راست میگه. خب اینجوری اگه بود
آخه آره درسته، ولی بحث آخر همیشه کی راست میگه هم نیست، ولی حرفتو فهمیدم، یعنی برای منم جالب تره اینجوری دیگه. من خودم همیشه دوست دارم بفهمم که چی هست که من نمیدونم، و با آدم ها که صحبت میکنم ازشون چیز یاد بگیرم، میدونی. ولی خب عجیب غریبه، یه موقعهایی بهت برچسب دوگمودم میزنن، بعد در صورتی که تنها کسی که داره جواب میده داره حرفشو میزنه خودتی. نمیدونم، شاید این که ساکتی گوشه بشینی هیچی نگی به این معناست که خیلی دوگم نیستی و خیلی روشن فکری و نمیدونم چه ربطی اینا به هم دارن، ولی کلا عجیبه. توی مقوله خودم خیلی انتقاد میشه که مثلا چرا اینجا حرف میزنی، چرا اونجا حرف نمیزنی، چرا مثلا اینجا جای خوبی نیست اونجا جای خوبیه، اینجا جای بدیه، تو آهنگ بگو، تو آهنگ چرا میگی، چرا اینجا نمیگی، همش این حرفا. مثلا در نهایت چه فرقی میکرد، میدونی؟ الان مثلا همین مثلا داستان کمپانی و اینا، این 4 سال 5 سال نمیدونم، شاید دارم اشتباه میگم، 4 ساله چند ساله هست این وارد شد، 3 ساله 4 ساله هست قشنگ، و یه قدرتی هم دارن، یه گردش مالی جدی هم دارن برای خودشون و یه کارایی میکنن دیگه، دلالی خودشونو دارن. و من روز اول با این مخالف بودم، تو همه جاهای دیگه که حرف زدم، تو مصاحبه، تو شبکه‌های اجتماعی، تو آهنگام، تو همش هم گفتم، میدونی؟ ولی برام عجیبه، باز آدما باز میان میگن که چرا اینجا میگی، چرا اونجا نمیگی، چه فرقه؟ کو گوش شنوا، یکی میاد راجع به مطلب حرف بزنیم، میدونی چرا مهمه من دارم کجا حرف میزنم؟ من چی حالا میام تو کوچه داد میزنم چیکار کنم؟ میدونی برم بلنگو بگیرم برم سر خیابون آقا این کار مثلا خوب است یا بد است یا فلان؟ بحث اینه که هر کی یه تفکری داره، و ما اگه تفکرامون رو روبروی هم قرار بدیم، نه به معنی که حتما جدل کنیم، به این معنی که دوتا تفکر روبروی هم قرار بگیرن، اون تفکر خودش رو توضیح بده، اون تفکر خودش رو توضیح بده، خب این وسط مخاطب هم دیگه از اون حالت این حالت در میاد، چون خیلی وقتا من دیدم مثلا آدم میبینه دیگه نظرهای بقیه رو میبینه، خیلی چیزا اصلا کشیده میشه به مسئله حاشیه‌ای، باز این به خاطر همین کم حرف زدن هاست. ولی خب میدونی من یه جوری با یه حجمه، هر دفعه صحبت میکنم هر جا با یه حجمه مواجه میشم که یه مقدار و یه خورم تو این صحبت ها احساس تنهایی میکنم، چون کمتر آدمی هست که جبهش نزدیک به من باشه، یه مقداری گوشه‌گیر میشم. ولی خب باز بعد یه مدت که میبینم یه اتفاق میفته یه چیزی میشه، احساس میکنم چیزی داره به این میره، باز حرفمو میزنم. و همیشه هم بحثم این بوده که خب بد نیست اگه ما داریم میگیم آقا الان دو تا جریان اصلی تو هیپ هاپ وجود داره، حداقل از نظر اقتصادی، یا به کاری به مفهوم و اینا نداریم، از نظر اقتصادی دو تا جریان اصلی تو هیپ هاپ وجود داره. خب این بیان صحبت کنن، میدونی چرا اون نشسته اونور به هنرمند مستقل میگه گدا، هنرمند مستقل نشسته اینور، خود من نشستم اینور به اون میگم چاقال، اون فلان میکنه، من فهمیدی من رو خودم رو خوش میره، من هیچ مشکلی با این ندارم، من هیچ مشکلی با این ندارم، من میدونی این... ولی این جریانو به جایی نمیبره. میدونی اون کسی که باز خوشش میومد از یه هنرمند مستقل با دلایل خودش ادامه میده، اونم به دلایل خودش ادامه میده و چیزی هم غیر از این نخواهد شد، چون هیچ موقع این دوتا تفکر روبروی هم نمیتونن قرار بگیرن، میدونی چون قدرتشو ندارن. مثلا تو الان تو بیاد نماینده اون مدل کار کردن باش، چه جور میخوای در مقابل استقلال کاری دفاع کنی از این مثلا؟ من چیزی به ذهنم نمیرسه، شاید من خنگم، شاید ابله منم ها، اینجا شاید من خنگم. یکی بیاد صحبت کنیم، من واقعا دعوت میکنم، من از اینجا هر کسی که دوست داره با منم، نه اصلا خیلی های دیگه هستن که فلسفه دارن پشت این فکرشون که چرا هنر مستقل ارزشمنده و ارزشمندتره و باید دووم بیاره، و حالا کسی هم هستن که میگه نه اصلا این جریان گدابازیه، اون جریان درسته. در نهایت من فکر کنم اینا رو برم قرار بگیرن، خیلی اتفاق خوبی بیفته، خیلی بهتر از این جریان های یه طرفه مسخره است. میدونی من حرف خودم رو میزنم، اون حرف خودش رو میزنه، ولی در نهایت کسی راجع به تفکری صحبت نمیکنه و چیزی که مهمه اونه. نمیدونم، شاید هم فقط پشت سر راه ما یه تفکری هست، آخه اونور تفکری نمیتونه وجود داشته باشه. نمیدونم، من خودم قضاوت میکنم اینا فقط برای پوله، هیچ منطق دیگه ای برای من به وجود نمیاد. به خاطر همینم هم از خیلی تشتکام میپره دیگه، خیلی تعجب میکنم از اینکه فقط به خاطر پول، واقعا عجیبه برام. ولی خب کسی جوابی نمیده، کسی دوست نداره حرف بزنه، کسی نمیخواد اصولا میدونی چیزی رو روشن کنه، همه از این گلالود بودنه ماهی میگیرن.
آره دیگه، چون اگه خب فرضمون بر این باشه که الان یه سازه ای مثلا درست شده به اسم چه میدونم یه خورده فرهنگی مثل هیپ هاپ، از مثلا یه سالی شروع شده، این سازه همینجوری زیرباناش رفته، همینجوری آجر آجر اومده بالا، هر کسی هم با نسبت به علاقهش و تلاشی که کرده اومده اون آجرهای بیشتری، آجرهای محکمتری، سستری، آشغال زده، یکی اون مثلا
یکی توف زده،
یکی آره
چسبونده دیگه،
سازه که آره ساختن. بعدش که موقع امتیاز دادن شده مثلا گفتن که خب الان مثلا فلان استفاده رو میتونی از این ساختمونه بکنی، خب این اومده سریع اون تیکه خودشو برداشته، گفته حالا که استفاده میخوایم بکنی فقط من جدا، به بقیه هم کاری ندارم. خب واسه همین همه مثلا هیچ وقت کلی بهش نگاه نکردن که آقا ما این فرهنگ که الان داریم مثلا توی موسیقیش، توی همین رپ، هر کسی که اومده یه دونه از این آجرها رو گذاشته، حالا اگه همه بیان از قدرت این سازه استفاده کنن، چه قدرتش تو هر کاری، چه قدرتش تو تولید، میگی چی میگم، خیلی خفن تره تا اینکه هر کی رفته یه گوشه. نظر تو چی باعث میشه اتفاق بیفته؟
تنبلی دیگه. نه بزرگترینشه. آخه ببین تو مثلا یه راه دیگه داری، این که مثلا چیکار کنی 10 سال عمرتو بذاری تا شاید خیلی مخاطبات یاد بگیرن که آثارت رو حمایت کنن یا بخرن، اصلا بیا کارتو بذار فقط برای فروش، تا جایی هم که میتونی مقابله کن با کسی که کارتو دزدی. پس حالا تو جهان امروز و اینترنت که اصلا این حرفا معنی نداره، بالاخره پایرت میشه میره پی کارش، ولی یعنی قانونم اینا هم پشتت باشه باز در میاد. مسئله اینه که من فکر میکنم ایزیمانیه دیگه، پول آسون، پول آسون. الان کجا به تو تو یه ترک بفروشی بهت چه میدونم 50 میلیون تومان پول بده؟ کجا به کی؟ تو خیابون برو از 100 نفری رد میشی و آقا من آهنگ رپ به تو میدم، فلانی هم هستم، باشم واقعا فلانی، خودشو ببر، من فلانی هم، اینم آهنگ، مثلا اینقدر پول خره. ولی یه سری جاها که حالا غیر قانونی هن و یه سری کارهای عجیب هم میکنن، دارن الان اینو برداشتن تبلیغ کردن. چرا؟ چون یعنی راه کردن برای تبلیغ. خدا میدونن یه مخاطبای خیلی زیادی وجود دارن که خب تحت تاثیر قرار میگیرن و در نهایت جیبی کی پر میشه این وسط؟ اون پولی که میدن بابت یه ترک یه رپر، پول درآمد چند ثانیه شونه؟ بته چند نفر بدبخته که رفتن اون تو دارن؟ بدبخت احمق آدمی که میره اون تو شرط بندی میکنه گاوه، مغزشو خر خورده. ولی خب باز میگی بحث اولی که کردیم که سیستمه یه جوره که تو باری تو دی، آقا سیستمه نباید اجازه بده تو بتونی اینو بیای جار بزنی در عموم که آی مردم مثلا یه همچین جاییه بیاید پیشبینی کنید لیورپول میبره یا تاتنهام، میدونی؟ و مثلا آدم ها بیان پول زیاد بذارن به امید اون چیزی که مثلا بشه سه برابر و تهی ببازن. اکثرا میبازن دیگه، چند نفر مگه درست میزنن میبرن؟ خب پس این منطقش رو چیه؟ اونه که میدونی سرمایه داره طرف دیگه، سرمایه داره، سپانسر سرمایه گذاره، اینا با هم فرق میکنه اساسا معنیش از پایه. درست میگم؟ این اسپانسر نیست، میدونی؟ یه بحث دیگه باز همینه، اصلا گور بابای حلال و حرام و قمار و این حرفا، اصلا این اسپانسر نیست. قبلش هم همین بود، مگه مثلا این کمپانی ها اول اومدن همش قمار بود؟ نه، اوایل یه سری بچه پولدار بودن که میومدن ای سری بچه رپرهای فنچ پول میگرفتن، جوجه رپرها رو می آوردن توی آلبومه، چهار تا رپر گنده می آوردن، پولا رو میدادن تو جیب اینا، از جیب اونا یه سری هم خودشون برمی داشتن، خودشون هم بچه مایه بودن با شهرت و ویدیو و اینا، هم کاسبی را می انداختن، از بغلش هزار تا کاسبی دیگه هم را می انداختن. درسته؟ سرمایه دارن اینا، کسی سرمایه گذاری نمی کنه رو تو به عنوان هنرمند هیپ هاپ این وسط، رو تبلیغش میکنه میره. این که اسپانسر نیست که آخه، اصلا مفهوم اسپانسرینگ رو دارن میرینن توش. الان هیچ آدمی که با فرهنگ هیپ هاپ ایران آشناست و تو رپ فارسی شنونده رپ فارسی و دوست داره و دنبال میکنه و کار میکنه، الان هیچ کی درست نمیدونه اسپانسرینگ چیه. یه نمونه درست داریم ما که یکیو درست اسپانسرینگ کرده باشن؟ نه، همش دلالیه، همش انحصاره، همش میدونی چیزای واقعا مزخرفه. اصلا نگاه میکنی بهش واقعا مزخرفه که چجوری میچاپنت کل مخاطباتو، چه چیا به خورده اونا میدن و خودت چی میشی، بعد استاندارد و کیفیت کارشون چیه و چی دارن میگن. اصلا کلا از هر زاویه‌ای که نگاه میکنی سردرد میگیری، خیلی خفنه، واقعا عجیبه.
ولی دوست دارن دیگه، خیلی ها میرن اینجوری پول در میارن.
آخه پول خوبی داره. من دارم با داداش مستقل، تو به کی میتونی بگی بیا مستقل باش دو تومن بفروش؟ همین کار رو نرو 20 تومن بفروش. به خاطر مستقل بودن یک کلمه، یک شعار، یک آرمان، هرچی اسمش هست، یک ارزش، بیا تو جای 20 تومن دو تومن در بیار، یه تومن در بیار، 700 تومن در بیار. چرا مگه کارو حمایت میکنن؟ کلن من یه چیزی که برای مسئله است اینه که اینا اصلا براشون اساسا هیچ اهمیتی نداره جریان فرهنگی و اینکه به شکل اجتماعی فرهنگی نگاش نمیکنن. یعنی جامعه هیپ هاپ برای اینا جامعه نیست، یه گروه مردم اینا رو نمیدونن. خیلی کلا من فکر می‌کنم برای اینا اهمیتی نداره این چیزا که مثلا بخوان میدونی به شکل جامعه و فرهنگ نمیبیننش. یعنی نگاه نمیکنم اینا میگیم آقا جامعه هیپ هاپ ایران، رپ فارسی، هر چی اسمش هست، یه سری تعداد افراد آدمهایی هست. میدونی به خاطر این هم این حرف رو میزنم که انگیزه، کل انگیزه، انگیزه حرکتشون پوله، یک، و دو اینکه اساساً به اون تعداد مخاطبینی که دارن، جا اینکه مثلا اونا رو چما 50,000 نفر بدونن، 50,000 موقعیت مارکتی میدونن. میدونی چی میگم؟ دیدگاهشون حالت تجاری داره تا اینکه بخواد فرهنگی باشه. جامعه ای رو نمیشناسن، یه عدد رو میبینن و اون عدد هرچی بیشتر باشه پتانسیل نفت کشیدن ازش به قول معروف بیشتر میشه، بیشتر میشه ازش پول در. و کلا یه بیزینس، حتی بیزینس هم نیست واقعا، این اسمش آشغاله، نمیم چی مثلا تو بیزینس ها هم بیزینس مزخرفیه، دلالیه بیشتر، ولی تجارت اساسا هیچ ربطی نداره. برای همین هم هست که امکان نداره یکی از این، حالا چه کمپانی ها چه کسایی که به این شکل دلالی میکنن و مجموعه میسازن یا یک کسی رو به اصطلاح خودشون اسپانسرش میشن، امکان نداره ببینی بالاسری یکیشون یا رئیسشون یا حالا اون مدیرشون یه آدم خودش هنرمنده و تهیه کننده است. امکان نداره، امکان نداره. یعنی بلا استثناء کسیه که به پولی داره و اینا، حالا ممکنه اونم به دلش خواسته کمپانی زده، خودش هم چهار تا ترک و خونده یا دوتا به سر رفته دوتا بیت هم زده، کاری به اون ندارم. ولی پیشینه اصلا به عنوان این که این طرف هنرمنده و حالا بیایم ما یه مجموعه مثلا وریس آرتیست میخواییم جمع کنیم، یه سری هنرمند بیان توی یه مجموعه، این تولیدشو بدیم دست یکی که تا حالا چند تا مجموعه تولید کرده، چرا باید یه آدم دلالی بیاد بگه خود تو بیا، تو قیمتت انقدر، بیا این 20 تومن رو بگی برو، تو بیا، تو چقدر فالوور داشتی، تو 10 میارزی، برو تو من نوکرت هم داشت 100 باشه، چشم منو تو باش، بعدی هم باش داداش، بعدی هم هرچی بگه. و داریم راجع به چیزی حرف میزنیم، طرف بیزینسش چیه؟ بیزینسش اصلا پولی که داره به من رپر میده قاقالیلیه، برای اون پول تو جیبیش هم نیست طرف، اصلا داره میاد آهنگ منو میخره، روی من قیمت میذاره، اصلا این بازاره، یعنی حتی تجارت هم نیست، یعنی حتی نمیتونیم به این بگیم تجاری بودن، به نظر من کسشر این
بردن در
اصلا تجارت رو به معنی میده، این تجارت هم کی رو تو قیمت میذاره؟ کی میگه شور چنده بامداد چنده؟ کی میگه؟ حاج علی محمد اصغر آقا رئیس کمپانی فلان، کدوم کمپانی؟ کمپانی وجود نداره اصلا، تو مگه اصلا مگه چیزی هستی که کمپانی داشته باشی؟ اساسا ما تشکلایی هم که داریم تو هیپ هاپ مستقل که انقدر حال مورد احترامن و بالاخره خیلی تأثیر داشتن، این تشکلا هم که بودن و رفتن و هنوز خیلیاشون هستن، هم اینا هم حتی اونقدر چیزی نداره که تو مثلا بخوای اسمشو گذاشتی کمپانی، صرفا یه چیزی درست کردی بعد یه توهم. بعد خودمون میدونیم دیگه داداش، من خودم وقتی شروع کردم مثلا توی این فاز افتادم که رپ کنم و اینا، خیلی خلاصه و رکورو راست 14-15 سالم بود، مگه تو چه سن و سالی آدم میافت؟ وقتی علاقه من میشی اکثرا تو این سنی و تأثیر پذیری کاملا. حالا من نمیگم همشم مربوط به سنه، کلن من به عنوان یه کسی که تعداد آدمی منو دنبال میکنن 100% روشون تأثیر گذارن، 100% هستم، و اینم به عنوان مثلا غرور و چیز نمیگم، اصلا حقیقته، چیز خوبی هم نیست لزومن، ولی بحث اینه که خب من وقتی میدونم آقا رو 5 نفرم تأثیر میذارم، برای چی باید بیام یه جا که گوشت خر میفروشه برم تبلیغ کنم چون داره به من یه پولی میده؟ خب میدونم اینجا داره گوشت خر میفروشه، میدونم اینجا داره پول مردمو میخوره، قماره، حالا چون داره به من یه چیزی میذاره تو جیب من هیچی نگم. خب اوکی، میدونی تو دیگه وقتی این کارو میکنی اوکی، پس دیگه بحثی میمونه و اینجا من فهم کنم، من خودم که بهش فهم کنم اینجا به جواب میرسم که چرا کسی نمیاد حرف بزنه. اونم همینه، اونسی چی میخوای بگی؟ رسیدیم به این نقطه، چی میخوای بگی؟ میخوای بگی خوب میکنم نوشی جونم، راه دیگه این نیست پول در بیارم؟ خیلی خب اوکی، این منطق نمیشه، چون بالاخره مثلا هر محلی چه میدونم یه مثلا تو نباشی یکی دیگه هم دزدی میکنه، یکی دیگه هم مواد میفروشه، پس بذار من بکنم. خب این که نشد منطقیه. این ببین بس وقت داریم راجع به فرهنگ حرف میزنیم اینا مطرح میشه، اینا مهمه، نمیشه اینا گذشت، اینا مهمه. تو رو مخ افراد تاثیر داری و کلامتو میشنوه، ازت چیز یاد میگیره و متاسفانم به دلایل محدودیت هایی که داریم توی این 20 سال هر کسی هر چقدری کار کردم کاری ندارم، حالا چقدرش واقعا زحمت کشیده حقشه چقدرش نیست، ولی چه بد چه خوب، هم رپرهای خوب هم رپرهای بد بود ساخته شده. میدونی چی بهت میگم؟ یعنی چه این وری چه اون وری، کم کیفیت با کیفیت، با تجربه کم تجربه، تو همه قشمی همه جای بوتی هست. و این بود ساخته شدن به معنی که کلن دیگه هیچکی نمیشه مزاحمش شد، کلن انتقاد به هیچی وارد نیست و یه سری پارامترهای دیگه غیر از مسائل فرهنگی هنری مطرحه وقتی آدم ها می سنجن اینجور چیزا رو. و این دیدگاه کلن بیچاره کرده ما رو به نظر من و باعث شده یه حالت بودسازی اتفاق افتاده که دیگه هیچی، دیگه یکی این کارو بکنم نمیشه حرفی زد. میدونی چی بهت میگم؟ یه عجیب غریبه دیگه. باز پشت این بود بودنه میشه قایم شد. یعنی وقتی 99% رپ فارسی تو اینترنت اتفاق میفته، خب میشه پشت هزار تا چیز قایم شد دیگه، میشه پشت خیلی چیز قایم شد، کما اینکه خود ما هم این کارو میکنیم، همه میکنن. یعنی برای همین خوبه که یه جاهایی باشه آدم بیاد صحبت کنه، نظرات مختلف رو روی هم قرار بگیرن. اگه کسی دنبال چیزی ساختنه و پیشرفت دادن چیزیه، وگرنه خب منم بودم نمی اومدم دیگه، پولو می گرفتم و کارو می دادم و در نهایت اون گروه کوچیکی هم که میانو میگن تو کارو خوبی نکردی، حالا به هر کی هم یه دلیلی داره و یه طرز بیانی داره، اونا هم به چپ هم اصلا چه اهمیتی داره؟ اون برای من نون میشه مگه؟ یارو میره صبح برای من نون بخره؟ نه دیگه، خودم با زندگی کنم، زندگیمو بچرخونم. یعنی منطق کاملا اقتصادی و مادی پشتش هست. پس طبیعتا خیلی من فکر میکنم برای جبهه مقابل اصلا موضوع قابل بحثی نیست. یعنی خیلی فکر میکنم ایدئالشون اینه که اصلا کسی چیزی نگه، آره دیگه، که همه راحت باشن. یعنی صرفا من تا حالا جوابایی هم که اکثرا به صحبتهای خودم گرفتم این بوده که چرا داری حرف میزنی؟ میدونی مثلا دوست دارن چیزی نگی، راحت و روکش اینه دیگه، تو چیزی نگو، چی کار داری، تو کار خودتو بکن، تو حرف نزن. ولی خب من اینجوری نیستم، حرفامو میزنم، خیلی دیگه هم زدم، فقط منم نبودم، خدا رو شکر. فهم کنم به انگوشتای دست میرسیم، هنوز اونقدر کم نشدیم که ولی خب من پیشبینی اینه روز به روز از این دایره آدم های مستقل و زیرزمینی کمتر میشه توی هیپ هاپ. حداقل عجیبه دیگه، جالبه، هیچ کم راجبش حرف نمیزنه. این برای من خیلی جالب، همه کله و زیر فرش، راحت توی زیر یه لایه‌ای برای خودشون ادامه میدن به مسیر. میگم اهمیت هم نره، در نهایت نه من تأثیری دارم رو کار اونا، نه اونا رو کار من. صرف این بحثی که این وسط هست و بیشتر برای آدم ها مطرحه، چون من باور نمی کنم خیلی خود این افراد اهل قمار باشند. این منم که نیستم، پس این تأثیرش رو آدم های دیگه هست. الان بحث راجع به اینه و خب اگه قرار نیست راجع به این که کی چه تأثیری دارم بحث کنیم، که اصولا پس دیگه هیچ جوره نقد کردن دیگه معنایی نمیده دیگه، با چه توجیهی میخوایی یکی رو نقد کنی؟ پس تمام میشه میره پی کارش دیگه. میدونی منم خب اگه همچین موضعی داشتم طبیعتا دوست داشتم کسی راجع به شرف نزنه.
آره، چون که اکثر واکنشاشون که میبینی بیا اینه که میان به یه چیزای دیگه گیر میدن، مثلا میگن که مثلا تو چرا اینجا داری حرف میزنی، یا چرا زبونت این مدلی حرف زدنت، خب یعنی برو وارد خود حرفت نمیشه دایم. یا اینجوریه، یا اینکه اصلا کلا آره بیا ایگنور میکنه، مثلا میگه که چرا خودم وارد بحث کنم، هی میکشن خودشون عقب.
آره
که منطقی هم هست دیگه، همین که گفتی الان نیه
میگم چیز آخه شخصی هم نیست، یعنی مثلا خیلی آدم ها فکر میکنن شخصیه، یعنی مثلا آدم هایی که حالا کسایی که با من خیلی دیدم تو نظرات یه جاهای دیگه با من به من پیام میدن، فکر میکنن که من یه مثلا قصدی دارم از این صحبت ها، میدونی نمیدونم من چه قصدی میتونم داشته باشم، اونم هرچی بررسی میکنم متوجه نمیشم یه چی داره به من میرسه جز فوش خوار مادر از یه عده خیلی زیادی، ولی خب باز صحبت همو میکنم دیگه، خیلی برام مهم نیست این چیزا. من از روز اولی که شروع کردم رپ کردم تا الان تقریبا دارم فوش میخورم، البته منظورم این نیست که اکثر باز خورده اینه، نه اتفاقا همیشه 99% اوقات واقعا همیشه همه لطف داشتن بازخوردهایی که خودم دیدم، ولی خب از اون روز اول تا این روز آخر روزی هم نبوده که کسی چیزی نگه. مهم نیست کلا، مهم اینه هر کسی تفکری که داره رو صحبت کنه و باز باشه، بتونه بحث کنه، بتونه نقطه نظر مخالف یا مقابلش رو بشنوه و درک کنه، بعد تحلیل کنه، حالا جوابی داشت بده نداشت، قانش بپذیره، همین که شهامت پذیرفتنشو داشته باشی که اوکی من اشتباه میکردم یا چیزی که تو میگی درستره الان که بهش فکر میکنم، این خب وجود نداره.
آره بعضی چیزا چه به نظر من کلا حالا اصلا از رپش بیایم بیرون واسه آدما یه جوری دیگه است. یعنی چی؟ یعنی مثلا همینی که تو وقتی چیزو میپذیری خیلی چیز جالبی نیست واسه خودت و واسه جامعه، میگه ای بابا اینم که مثلا همون حرفش غلط بود، ولی یه کسی که یه حرف چرت و پرت و پاشوای میسته گوشم نمیده، میگه همینی که هست هی تون تون فرار میکنه ازش، فقط میخواد بازی اون بحث برنده بازی اون بحث بشه، اون از دید بقیه میگه نه این کارش خفنه موزه چیز، ولی اون شهامته به نظر من خیلی ارزشمند، کسی مثلا یه کار اشتباه میکنه یا مثلا من این کار اشتباه رفتم اینجا رو، یا اگه حرف غلطی میزنه بعد اینکه فهمید بگه. تو چند نفر میبینی مثلا تو حرف زدنشون بعد این مدت مثلا اشتباه میکنم بیان بگم یا من اینجا اشتباه میکردم؟ خب این به نظر من یه دونه معیار خیلی خفن خوبه واسه آدم، ولی خب ما نداریم مثلا، خیلی کم. چرا اینجوریه؟
نه آخه میدونی چی هم هست، یه بحث دیگه هم که هست اینه که اصلا ما بحثی خیلی دیالوگی شکل نمیگیره که تشیارو بخواد قانشه یا بخواد قانه کنه، یعنی اصلا از پایه کجه کلا صحبت نمی کنن آدم و با هم اینجوریه دیگه. ولی خب من میگم این در نهایت باعث میدونی میخوام اینو بهت بگم، چون من احساس نمیکنم این موضوع عوض نمیشه، همیشه همین شکلیه، یه حالت غربتی کلا داره این جامعه هیپ هاپ ایران، کلا همه در حد هر کی انزه خودش سر به گریبان خودش و کار به کسی نداره، ولی خب زیاد میگم یه بازی سکوت جالبی هم هست که همه بلدنش دیگه، الان قبلا یکی دو نفر بلد بودن، الان دیگه همه بلدن بازی سکوت رو انجام بدن. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که اساسا چون داریم راجع به تبلیغ توی جای عمومی، تبلیغ قمار یه چیز مخرب حرف میزنیم، توی این بحث همیشه منطق عام برنده میشه، یعنی تو بتونی یه چیزی بگی که با منطق عام انسانهایی که حال دارن دور و بر زندگی میکنن جور در بیاد، منطق داشته باشه، میدونی یه منطق معمولی، خب به یه آدم عادی بگی بگی آره این راست فلانه، وگرنه باز میشه پشت این سنگرم قایم شد که این نظر توه، من کار خودم رو میکنم، جهان آزاد، ما همه، نه تو داری میزنی تو لاین بقیه، اوکی حداقل کاری که میتونی بکنی اینه که یه منطقی پشتش داشته باشی دیگه. ولی خب میگم من به نظر من چیز جز پول نیست، یعنی صرفا انگیزه پوله به همین سادگی، اصلا واسه پیچیده ای نیست، مثلا من فکر نمی‌کنم اگه مناظره هم صورت بگیره 10 دقیقه هم طول بکشه. اصلا بحث پیچیده‌ای نیست. بحث یه چیزه، پول. کجا پول بیشتر میدن؟ اینجا به درک چی هستم؟ گوشو میخورم. بده، پولو بده من. میرم به تنم هم میمالم جون، چه خوبه. آخ آخ جون، چه حالی میده. بده من اونو. من اونو میخوام. دنبال چیز دیگه ای نیستم که. خب تمام شده رفت. ولی خب این ور جریانی که این ور چیز دیگه ای براش مهمه. و به همین دلیل هم هست که زیر زمین میگیم، میدونی یه مفهومی داره. حداقل من اینجوری فکر میکنم، این طرز تفکر من. حالا نمیدونم حالا خوبه یا که بد.
پول از اون اولش که ولی شکل گرفتش رپ فارسی اومد جلو، اون اول اولش تا حالا پولش شاید انقدر چیز نبود، یعنی همونقدی که اومد جلو همونقدم این داستانو باش اومد بالا.
بله
اون اول رپرها شاید مثلا از 5 تاشو میپرسیدی شاید یکیشون نمیگفت که من اومدم اینجا پول در بیارم و اینا، چون میدونست که نمیشه پول.
آره ولی الان میشه. الان اگه پول در اصلا بگیم، اصلا نمیدونم، مثلا دارم میگم و یه حباب بذاریم، من حالا موافق نیستم با این کار، نمیگم پول در آوردم بده، دارم مثال میزنم. یه حباب میذاریم میگم آقا دیگه اصلا به هیچ طریقی نمیشه کسب درآمد کرد، این رپ فارسیه، شما یه حالتی داری میاد بیخونید میدید بیرون، نصف اینا دیگه کار نمیدن راحت، هیچی تازه کم کم ها راحت نز... و منم نمیگم آدم نباید، نمیگم ار روی این باید سنجیده، منظورم این نیست که خب پس اینا بدن، نه منم نمیگم آدم نباید کسب درآمد کنه از این راه، قشنگ میشه کرد، روش های درست داره. اوکی ما اینجا قانونمون مچله، نمیتونه سیستم درست طراحی کنه برای ما و همینجوری ما به تخمش هم نیستیم، نشسته یه گوشه کار خودشو میکنه. خیلی خوب اینجوریه، راه های دیگر رو امتحان کنیم، جای دیگه انرژی بذاریم، فرهنگ خریدن و حمایت کردن رو جا بندازیم، سعی کنیم اونجا مانور بیشتر بدیم، سعی کنیم یک کاری بکنیم، نمیدونم یا چیزای دیگه، یا اسپانسر درست بریم پیدا کنیم. میدونم سخت تره، چون کسی که بخواد درست اسپانسره چه تا قرون قرون پولو میدونه تو باید چیکار کنی و براش برنامه میریزه. میدونی به چی میگم؟ اسپانسرت میره رو سرمایه گذاری میکنه، از سر راه نیورده. سخت‌تره از محمد آقا که باباش پول داره میاد به تو 50 تومن میده میترکه تو میگیره، معلومه سخت‌تره. این خیلی راحته، یه تلفن میدی، یه اس ام اس میزنی، یه ام پی 3 میفرستی، تمومه. شماره کارتو میدی، ام پی 3 رو میفرستی، یه تماس 10 دقیقه هم قبلش توافق میکنی باش، لابد دیگه فوقش چیزی دیگه ای داره؟
نه
تمام شده رفت. خب کدوم راحته؟ اون معلومه یارو این انتخاب میکنه، یه ترکیبی همشه، سیستم غلط، مچل بودن ارشاد، از اون ور تنبل بودن هنرمند. میدونی هنرمند اگه یه مقدار کمتر تنبل باشه شاید بتونی یه راه بهتری پیدا کنه. ما کسایی هم داشتیم مستقل فروختن، خوب فروختن. میدونی چی بهت میگم؟ بعد تو وقتی کار میفروشی میزان داره اون پولی که میگی، بر مبنای چیزی این نفر کار تو رو خریدن، قیمت محصولت اینقدر بوده، اینقدر پول داره بردی، اینقدر حالا هزینه سرویس دادی، اینقدرشو فلان، اینقدر سود تش میمونه و اون سود تقسیم میشه بین افرادی که توی اون به حالا هر شکلی با یه فرمولی تو اون مجموعه کار کردن. این دیگه تصمیمات خود کسایی هستن که اون تهیه کننده بودن. یه اتفاق داره میفته مشخصه. آقا اگه یه کاری زیاد میفروشه، مثلا اگه یه آلبومی 200 میلیون الان بفروشه، 200 میلیون فروخته، آدم رفته خریده. این میدونی حتی اگه بخوایم از نظر تجاری هم روش ارزش بذاریم باز این درسته، نه که یه آدم اسکلی بیاد مثلا اون تعیین کنه که تو چندی، اون یکی چنده، این یکی، و اونا بهتون پول بدن. من نمیفهمم مثلا این بر چه اساسی رو چه حسابی تو میگی من چندم، تو میگی یه ترک من چقدر میارزه، بعد رو چه اساسی؟ هیچ فرقی نداره من کدوم آهنگو بهت بدم، هر کدومو بدم همینقدر میارزه؟ پس خودم هم اون پوله. اوکی پس منو داری میسنجی، چیمو داری میسنجی؟ کای فالوورامو یا مثلا عدد توییترمو چیو داری؟ به چی نگم؟ تو که اصلا برات مهم نیست کار چیه؟ اصلا چیزی نمیدونی از هنر هیپ هاپ؟ تو چجوری میتونی قیمت بذاری؟ خب پول تو جیبی یه روزت پول تو جیبی یه ماهت مثلا فلان تومنه، میای میگی پول تو جیبی یه ماهمو خرجه میکنم یه وریس آرتیست با این استکلا میبندم، به این 20 تومن میدم، به اون اسکل 30 تومن میدم، به اون یکی 60 تومن میدم، به اون 90 میدم، به اونم 120. اون گنده هاشون هم حالا نفری 2 تا 200 هم میاریم که همچین خوب. طرفم پول از کجا آورده؟ از سایتش. سایتش از کجا آورده؟ از جیب مردم. یارو رفته اونجا پیشبینی اشتباه کرده که خب 90% اوقات فوتبال داداش 22 نفرن، دو تا دروازه است، 90 دقیقه وقت. تو چجوری میخوای پیشبینی کنی که میبره؟ مگه بری نمیدونم اصلا نمیفهمم من این چجوریه. یهو دقیقه 90 که هند میکنه پنالتی میشه، دقیقه یک بازی یهو یکی تکل میزنه ساق پای اون، اصلا هزار تا اتفاق ورزشی تو یارو داره پول لر میاره، میگه خب این مسابقه است اینقدر بیننده داره تو ایران، همه فوتبال دوست دارن فلان، یا حالا هر چیز دیگه اینو جایگزین کن. خب این هر مسابقه مگه اصلا مگه چند درصد ممکنه درست بزنن؟ اشتباه میزنن دیگه، من پولمو میگیرم. بعد نکته میدونی چیه؟ باز تو خارج کشور اینا قانونین، یعنی کلاهبرداری نمیکنن. اینا اینجا اساسا قانونی نیستن کلا. مثلا پشمام این میریزه. این تو داری یه جای خلافی رو اصلا تبلیغ میکنی، جدا از این که اصلا کارت انسانی نیست. میدونی؟ بعد چه جور ضد سرمایه داری؟ آخه من نمیفهمم. بعد مثل که نمیدونم، من نمیفهمم، من متوجه نمیشم. مثل که چه جوری میشه راجع به کپیتالیسم حرف زد وقتی متوجه نمیشم؟ چه جوری میشه مثلا فقر گفت، راجع به پول حرف زد، راجع به اقتصاد حرف زد، راجع به مردمی که چیزی ندارن حرف زد، یا خودت که سختی کشیدی یا فلان؟ نمیشه دیگه، میدونی متوجه نمیشم این چه جور زیر زمینی بودنه. طبیعتا نیست. و خب چیزی هم که این وسط برای همه واضح و مشخص بود این بود، من از این یه مقداری دلگرمم، چون برای همه واضح و مشخص بود که و از وقتی این آلبوم ها و کمپانی ها شروع کردن کار کردن، این آلبوم ها بسته شدن از همون چند سال پیش، برای اکثر مخاطبایی که من گذری دیدم و نظراتشون رو این ور اون ور جاهای مختلف گیرم اومده خوندم طی این سالها، بیشتر متوجه بودن که چه اتفاق افتاده، چه فرقی هست و ارزش ها چیان این وسط. میدونی این یه مقداری دلگرم کننده است، اینکه آدم ها به قسمت فرهنگی ماجرا اهمیت میدن، فقط بیت براشون بوم بوم بیست نیست، یه چیزی نیست تو ماشین گوش بدن حال کنن، رپ مثلا این نیست، فقط میدونی یه ذره به فرهنگ هم اهمیت بدن، این قشنگه و این باحال. چون مشخص من خیلی دیدم، خیلی آدم ها دیدم که حداقل اون درکی که خودشون داشتن از فرهنگ هیپ هاپ رو وقتی متضاد دیدن با این کار جلوش وایسادن. از 4-5 سال میبینم آدم های زیادی میبینم از وقتی این جریان شروع شد، همون جوری که قبلش مثلا رف فارسی همش توی دوره مثل بیماری چیزی بهش زده دیگه، یه موقعی یه سری خالتور بودن، یه موقع دیگه اومده بودن دوکونشون رو پنگ کرده بودن دم مغازه ما یه موقعی یه سری چه میدونم، یه موقعی خود ما خیلی اشتباه کردیم. به هیچ وجه هم جریان عالی نیست، میدونی برای من هم اصلا چیز مقدسی نیست، ولی خب یه معیارها و ارزشهایی داره من فکر میکنم، و یه آرمانهایی داره، حالا شاید شعاری به نظر بیاد ولی خب این نداشته باشه پس چیه؟ صرفا این سبک موسیقیه، مثلا یه بیت 4-4 که یکی دوش رپ همینه؟ نه، یه کالچری داره، یه پیشینهی داره، یه فلسفهی داره. من اینجوری حداقل بهش نگاه میکنم. وقتی اینجوری بهش نگاه کنی سخت میشه قبول کردن اینجور چیزا که حالا چون پول در نمیاریم بشیم بریم این کار کثیف و غیر انسانی رو بکنیم که فقط فساد اقتصادی درست میکنه. پول رو باید یه کاری باش بکنی دیگه، میریزی تو جیب محمد آقا که مثلا سایت شرط بندی داره، تازه کلی هم شکم سیر اون آدم. این چقدر پول در میارن اینا از بدبختیه بقیه. میگه یه تومن دارم تو سر سگ بزنم یه تومن رو میرم بکنمش 10 تومن، میره همونم میبازه. من اصلا تو من اصلا نمیتونم به این موضوع فکر کنم، متوجه نمیشم. از نظر انسانی اصلا برام عجیبه آدم چجوری میتونه اینا پول بگیره، مثلا پول اینا رو بذاره جیبش. کاری هم اصلا به مال حرم و حلال هم ندارم. جالب نیست
اصلا کلن یه سری آدم ها از شو آف کردن پول در میارن. همین که تو میبینی من اینجوری هم یک سری کار لاکشری میکنم، تو باعث میشه که تو از توی که بدبختی دارم این استفاده رو میکنم، از توجه تو، از وقتی که با این وسیله میام از چیزی که تو نداری و باعث میشه توجه تو بخرم.
درست.
نگاش وقتی میکنی من دوباره همینجوری هی این گپمون بیشتر میشه، واسه این حالت ترازوه که متوازن نیست پایدار بمونه همینجوری شرایطه. اصلا همینه دیگه، بس همین هم هست تو اون آهنگایی که الان خیلی وقت مینستریمه. یه سری بحث ثابته، مواد و پول و مهمونی و میگه چی میگم دختر و همینه. اونی که میگه من الان موفق شدم رسیدم نوک قله و فلان، پشبندش میگه حالا ماشینمو ببین، حالا نگاه کن مثلا چقدر تونی میزنم فلان، نگاه کن چه جوریه، میگی چی میگم. یعنی بعد اینکه موفق بشم تو میتونی تو این بازی اینا که پوله تو موفقم بشی تاش باید اونو پوز بدی، نمیکیش که ندیم بدوی حالا که اینجا هستم دیدی چه حرفایی زدم، حرفم چند خفن بود، باز شد آدم چند عوض چند دیدی من الان موفق شدم. کسی اینو نمیگه که چون تو بازی پوله برنده شده اینجوری. من اصلا کیارسوان میاد میگه که آقا نگاه کن در مورد این حرفو زدم، آقا مثلا الان یه بهشت واسه گنگستا هست، حالا به منظور خودش واسه آدم واقعی ها هست، مثلا میاد حرف میزنه میگه آقا اینا پسر بچه هم، فکرشون پسر بچه هست، دنبال دختر بچه هم، دنبال تفنگ هم، دنبال فیلان هم، ولی اینا مردن، دنبال خانواده هم، زندگی، اینجور چیزا. کسی که میره زندان میفهمه مثلا چه خبره دیگه، تا قبلش میخواسته بکشه و درو کنه و رنده کنه، بعد میره میده یه سر آدم مثل خودش همون جان و میده که این مسیره نیست، این هدفش نیست. خب این منظران باعث میشه که زنده بمونه اون مدل آهنگ و بشه به قولی جریان اصلی، همین هی زنده نیگرش میداره. خب از این رو هستن دیگه شعرهای این برید کمتر شنیده میشه، میگی چی میگم. برای من خیلی منطقیه که کنار نمیره قضیه، مثلا دموده نمیشه از 2000 تا حالا همون حرف.
آره دیگه، نه آخه همین، آره با ثابته، چون میخواد به یه چیز مشخصی تو رو علاقمند کنه دیگه، و موفقم بوده دیگه، موفقه و الان هم موفقه، الان به قصدش داره بهتر، سریعتر و قویتر از ما میرسه. ما این که مستقلیم، یعنی جریان مستقل خیلی عقبتر از جریان ما، دلیلش هم پوله، خیلی روک پول. و میگم همون حرفی که زدم توی جمله، خود چجوری میخوای به یکی بگی جا 20 تومن بیا 2 تومن بگیر، با چه منطقی؟ با منطق استقلال چی میگی اصلا بابا؟ یارو اینو بد نمیگه، میگه چی میگی اصلا؟ پوله دیگه، 10 برابر اون رقم توه چیزی که یارو داره میگه. تازه من دارم خوب میگم، مثلا خودش تو یه ترک رو میتونی به اینا بفروشی 20 تومن، 10 تومن، 50 تومن. این فاجعه رو ببین، اصلا انسان برای چی گفته تو یه ترکت 50 میلیون مثلا میارزه؟ شاید 500 میلیون بیارزه ها، ولی کی اینو میگه الان اصلا؟ رو چه حساب چونه میزنید با هم؟ یعنی مثلا من واقعا میشینم با هم چونه، اون میگه 250 هم، اون میگه او 250 نیستی تو، من به فلانی که انقدر تو بیشتره 200 دادم، تو فوق 110. میشینم با هم چونه، دلالیه دیگه، مگه چیز دیگه ایه؟ اگه پول بینشون اگه این یا یه مجموعه وریس آرتیست ببندن، همه اینایی که توی مجموعه وریس آرتیست هستن همشون، یه دونه ببندن هیچ چیز مالی نداشته باشه، نه اسپانسر داشته باشه، نه اصلا بذارن برای یه دونه ای پی، ده پنج نفرشن یه ای پی ببندن، پنج نفر نمیتونن، امکان نداره بتونن. برای چی دارن انقدر کار میکنن؟ بخاطر اون پول است. پس سود اون مجموعه رو کی میبره؟ اون تک نفری که همه اینا رو آورده جمع کرده بهشون نقل و نبات داده. به همین سادگیه، به همین سادگی، هیچ سیستم دیگه ای نداره، هیچ پیچیدگی هم نداره، همینه، همین پول. و چی کارش میخوای بکنی پولو؟ چجوری میخوای برندشی؟ من نمیم، من 100 سال دارم و خودم میپرسم. من همون، من دلخوشم به یه دسته کوچیکی و یه دسته کوچکتری که از اون دسته بزرگتر شاید باز آگاهشن و علاقمندترشن به این ور که یه مقداری به هنر خالص و واقعی و اون رسالت هنر وفادارتر. من امیدم اینه، و یه نه عامه جامعه و اینا و طبیعتاً تأثیر میذاره روشون دیگه. تبلیغات گسترده‌ای که اینا میکنن، این همه خرج، این همه این ور برو اون ور برو، فلانی رو بخر اینو بخر اونو بخر، خب این موزیک ویدیو میدن مره هم شکا. برای اینا که پولی نیست این چیزا، میدونی چیزیو که داره نابود میکنه رو آدم ها نمیبینن. نکته تلخش ذره اینه برای من، میدونی از نظر این که بین همکارام، حتی کسایی هم که مخالفم با این جریان، من خیلی دیدم دیدگاهشون یه مقداری سطحیه. من خیلی، حداقل شاید من دیوونم، ولی من خیلی جدی تر میگیرم اینو، خطرشو. ترسناکه، چون یه قول قدرتمندیه این داستان. کلی پول پشتشه، ظاهرا از لحاظ قانونی پشتوانه داره، چون مثلا نمیدونم قوه قضاییه ایران اصلا غلطی بکنم، چون نشسته در دیوار نگاه میکنه. مگه قمار حرام نیست؟ مگه غیر قانونی نیست؟ چرا هیچ کاری نمیکنن؟ عجیبه برای من، ولی خب ظاهرا پشتوانه دارن و پشتشون گرمه و دارن هر کاری میخوام میکنن و کلی پول دارن. تو چی میخوای با این بجنگی آخه؟ میدونی فقط میتونن از ما کم کنن، میدونی چیت میگم؟ ما نمیتونیم بریم اونور به خودمون اضافه کنیم.
آخه خیلی باورش اینجوریه که میگن که وقتی که تنها راهش اینه که ما بتونیم ببریم اینه که پول دار بشیم، خب بعد میگن خب حالا چجوری پول دار بشیم؟ میگن که مثلا یه کاری باید بکنیم دیگه.
خب ببین، من کار به اون نرم، هر آدمی تو زندگیش میخواد پول دار شه، پول دار. من راجبه وقتی ربط به هیپ هاپ و هنر و اینا به فرهنگ و هنر هیپ هاپ ربط پیدا میکنه، اون موقع من نظرمو میگم. میدونی آره، یه آدمی هست دلش میخواد پول دار شه، میره آل کاپون میشه اصلا، چیکار دار برو
بشو،
نه اصلا کار بد، برو بشو قاچاقچیه مثلا، چه میدونم بهترین کاز، آره برو آدم قاچاق کن اصلا، چی کار دارم من؟ اون یه مثل نمیدونم چی کار دارم من، یعنی میدونی دیگه به من کاره؟ من مثلا الان اینه، یا بابا اینو این قضیه رو چرا به گو میکشید؟ مثلا اینه، وگرنه کار اینه، هر کی میخواد بره پولو، برو صبح تا شب، برو کازینو هر چی داری و برو اونجا پنج برابر کنش، ایشالله همش برات بیاد اولشی، دمت گرم. من دوست دارم هر کی میره اونجا ببره که از اون آدم مایه داره کندشه، ولی اصولا حالا قمار بازی کردن کاری ندارم، مثلا پیش بینی فوتبال اینا اصولا خطاش بیشتره دیگه.
مثلا اونور اینجوریه که همیشه آقا میدونی تو کجای میری؟ تو کازینو، یا مثلا اون کازینو یه سایتی هم داره اینجوری. اینا اینجوریه که الان در اومده که عکسشون چون 1000 تا هم دیگه،
بله خیلی
بذاریم که حالا خیلی شما یه نفر بشه آره. بس باشه. اینا اینجوریه که بازیش اینجوریه، تو هی بردای کوچیک کن یه پولی جمع میشه، هی میبازی مول. اگه به اون لولی برسی که مثلا یهو بتونی 5 میلیون پول بذاری و ببری، 5 میلیون پول بتونی ببری، یهو حسابت بسته میشه، پاک میشه، کارم نمیتونی بکنی.
آره
چند نفر اونایی که به اون 5 میلیون رسن، مثلا از اون 100% 2%ن. خب
بعد یارو تا اونجا چقدر باخته؟
آره اون 2%
که یهو کلش هم ببازه.
آره اون 2%ام یهو حذف میشن دستش مجاز، نمیتونه به بقیه بگن که آقا ما فیشینگ شد اینجا، پولمون رو دست دادیم. آره فکر کردی داریم برای اون حساب، فکر
این سیستمی محتمل. که تو میگی فرمولیه دیگه، حالا فرموله میتونه متفاوت باشه، در نهایت بس همینه. وقتی مجوز، اولا که من نمیگم اصلا باید مجوز داشته باشه، به نظر من نباید مجوز، ولی دارم مثال میزن، اختی مجوز نداره و وجود داره هر غلطی میخواد میکنه دیگه. تو میخوای بری به کی بگی حساب منو بستن، من 20 میلیون بردم حسابمو بستن، به کی میخوای بری بگی؟ بری سر کوچه کلانتری بگی برو چیکار میکنم اصلا؟ دعوات هم میکنه، چرا رفتی قمار کردی پسر خوب؟ میگه تو داری چی کار؟ بعد اصلا این چه سیستم چه من هیچی پشتش نیست آجی، ولش کن هیچی پشتش نیست. من هرچی میدونستم واقعا رو گفتم دیگه، من فقط بس پوله. و چون با رپ فارسی و اینه خیلی جا هست، رپ فارسی خیلی گنده تر، خیلی جا الان دارن تبلیغ قمار میکنن، فقط رپ فارسی نیست، خیلی شخصایی که تو شبکه های مجازی معروفن میکنن، خیلی هم با اقسام پیجا تو این فضای مجازی پره تبلیغ اینا، فقط رپ فارسی نیست. ولی خب تو رپ فارسی چون موسیقی هنر بحث برانگیزه به هر حال.
یه چیزی الان تو با این موافقی که مثلا یه چه میدونم کریستیانو رونالدو میاد تو تلویزیون میگه که آقا من از فلان شامپو استفاده میکنم کلش هم اینجوری ماله، میگه اینجوری هم، بعد مثلا رپرها هم خیلی میکنن دیگه، حالا تو ایران کمتر، مثلا اسنوپ داگ میاد مثلا میگه پیتزا رو میخوره، میگه عجب پیتزایی
عجب پیتزا.
الان هم جدیدن مود شده دیگه، تو رپ فارسی هم اومده یا روب موزیک ویدیو بسته، بعد تش که تمام میشه تو تیتراژش میاد میگه که اگه دوست داری مثلا زندگیت رو به جلو بره بیا از فلان سفر استفاده کن، با فلان سفر مهاجرت کن، میگیری چی میگم؟ این هم هست، این منظر درسته؟ یعنی اون وقت مثلا توپا کلام بود ممکن بودم چه کاری کنه؟
من چه میدونم، ولی اگه بخوام نظر خودم رو بگم فکر میکنم که ببین من بحثم رو تبلیغ نیست، مبنای اصلی اینه که چیزی که داری تبلیغ میکنی بده، اگه بد نباشه من لزوما مخالفتی ندارم، ولی خب خیاره دیگه، میدونی چی میگم؟ خیلی زشته، زشته اون موقع، میدونی چیزی نیست که بخوای بگی مخالفی مثلا چون این کاری کردی پس دیگه ولی خب یه سری چیزا بالاخره فرق میکنه، این بحثش دلالیه، بحثش پولشوییه، بحثش اصلا غیر منصفانه کردن بازار، انحصار کردن بازار همه رو میگیره دست خودش. الان رپکنهای جدید خیلی ساکت شده، رپکنهای جدید الان کجا؟ رپکنهای جدید چرا زود بیشتر تولید نمیشه؟ نمیام کو، شاید من نمیبینم نمیدونم، ولی کمتر شده نسبت چند سال قبل، دلیلش چیه؟ خب خیلی ها میرن دنبال این مسیرا بریم اینجوری دیدشیم، اون اول که طرف شاید خیلی چیزها رو تشخیص نده، شاید خیلی تفکراتش هنوز شکل نگرفته باشه، شاید خیلی مطالعه ها هنوز نکرده باشه، شاید خیلی فلسفه ها رو هنوز چیز نکرده باشه، درک نکرده باشه تو این جریان هیپ ها، و عیبی هم نداره، آدم توی مسیر تجربه کسب میکنه و یاد میگیره، زندگی همینه. ولی وقتی یکی دی سر هر پیچی هست میگه بیا اینجا بیا اینجا 20 میلیون بیا 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 30 میلیون بیا بیا بده 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 تو پول بد بدم پول الان پول میخوای الان پات درد میکنه مگه درد ما کفش میخوای دیگه پاشو بیا اینجا، و یکی صبح تا شب داره مخ تو میشوره بیا بیا اینجا بیا این تو مایه دار شو میچی بهت میگم، یعنی خیلی هم این شکلی ما نمیتونیم چشمون رو روش ببندیم، میخواد چیزی که میخوامش برسم در نهایت اینه، و کاملا وسوسه کردنت دیگه، تو این از هر سنی تو هر سن و سالی آدم ها رو درگیر میکنه، کثیفه، کار کثیفیه، در از هر نظری نگاش کنی کار کثیفی.
آره بعضت فقط تو رپه؟
نه دیگه همه جا هست، گفتم همه جا هست، ولی خب من اول آدم از خونه خودش رو باید تمیز کنه دیگه، من جایی که فعالیت مونم وقتی میبینم اینجا هست دیگه به جای دیگه چی بگم دیگه، اصلا الان من شروع کنم مثلا به چه میدونم مثلا به فلان فوتبالیست گیر بدم تو چرا این کار رو میکنی، نمیشه. خب این اصلا بحث من همین نیست، بحث اون تفکر، من فکر میکنم اگه تفکره روشنتر بشه برای همه، اون منطق عامی که راجبش حرف زدم در نهایت جریان اصلی آدمای دیگر هم طی مدت آگاه میکنه و به سمت درستی میره و خود به خود اینا فید میشن، ولی خیلی چیز حساسیه، باید اون آگاهی درست انجام بشه. یعنی من احساس میکنم آدمای بیشتری، هرچی آدمای بیشتری بر علیه این به شکل عمومی حرف بزنن خیلی بهتره، باعث میشه فکرهای بیشتری کار کنه، میدونی. آره. این که حالا رپشو من دارم میگم، این که ما پول در نمیاریم اصلا توجیه خوبی نیست برای اینکه هر غلطی بکنیم، میدونی. به نظر من ها به هر حال نظرهای مختلفی وجود داره.
آره این آگاهیه بعضی وقتا باستد کار میکنه ولی بعضی وقتا کار نمیکنه. یعنی مثلا الان توی یه جامعه ای که هستن یه سری آدم آگاه‌ترن، یه سری آدم هستن کمترن، یه بازیه بالاخره دیگه، از آگاهیشون کمتر و بیشتره. ولی یه چیزی که توشون هست بی‌تفاوتی هم هست. خب یعنی مثلا تو خیلی وقتا میدونی مثلا الان چه خوبه که مثلا از این یارو حمایت کنن، ولی میگی میدونم این کار درستیه ها، ولی میری دانلود میکنی. خب مثلا میگی که حاجی میدونم اینجا غلطه، دارم اینجا پول رو میدم، ولی ولش کن. خب این به نظر چیوری تو آدمو شکل میگیره؟ اراده؟
نمیدونم، من برای خودم این شکلیه که بخش زیادیش فکرمه. میدونم که برای خیلی هم مثلا اعتقادیه، ولی برای من این شکلی که بخش زیادی فکرم. من خیلی وقتا همون موقع بهش دوباره فکر میکنم. یعنی حتی اگه یه چیز مثلا از قبل بگم، مثالی که زیدم مثلا قبل بگم فلان کار بده، اگه دوباره موقعیتش پیش بیاد باز بهش فکر میکنم. یه چیزی که تو سالهای اخیر فهمیدم این که آدم همیشه عوض میشه و همیشه نظرش هم عوض میشه و هر چقدر بخوای با این عوض شدن بجنگی صرفاً طولانی تر و دردناکترش میکنی. پس بهتره که همون موقع هی دوباره خود سوال کنی، دوباره فکر کنی، دوباره سعی کنی متوجه شی که اوکی اگه چیزی هست که من نمیبینم یا اگه زاویه دیگه‌ای وجود داره که اگه ببینم نظرم عوض میشه، این کارو سریعتر بکنم. و من فکر میکنم یه چیز بزرگ برای من همیشه اینه، چیزایی که بهشون پایبندم، کاری که میکنم و نمیکنم، همیشه بر اساس فکرمه، خیلی حتی اعتقادی هم نیست. اعتقاد بدون فکر
اصلا خاصیت مدل کلا دنیا اینجوریه که تو هی میخواد یه کاری انگولکت کنه تو به تکامل برسی، واسه همین هی باید عوض چی دیگه، تو اول که کامل نیستی که.
آره دیگه، من خودم به سن پایین‌تر بودم خیلی مثلا کلا آدم نمیاد، تغییر خوشم خیلی نمیاد، ولی خیلی چیزتر بودم نسبت به حالا نه چیزای تفکر لزوما، اصلا تو زندگی نسبت تغییر خیلی بسته تر بودم. یعنی خوشم گارد داشت ولی ناراحت شاید می شدم، شاید حالا نمیم کلمه بهتری پیدا نمی کنم، شاید ناراحت می شدم از اینکه عوض می شم. احساس می کردم قوی بودن یعنی عوض نشدن، تغییر نکردن، پایبند بودن به یک چیز، می دونی سفت. ولی خب نه، متوجه شدم که نه این شکلی. اولا این دوتا اصولنش ربطی به هم ندارن، تو اگه میخوای بر یه اصولی پایبند باشی تا وقتی تو ذهنت خوبه خوبه باش، تا وقتی اذیتت نمیکنه، میدونی چی میگم، تا وقتی کسی رو اذیت نمیکنی، تا وقتی براش یه منطق جالبی داری، میتونی ازش دفاع کنی، فلسفه‌ای پشتش هست، دیدگاهت به زندگی دیگه، حالا به هر قسمتیش. ولی فکر نمیکنم که خیلی برای من هیچ موقع خیلی اعتقادی نبود، همیشه تفکری بود، همیشه بهش فکر کردم، دوباره فکر چرا من این فکر رو میکنم، شاید باید عوضش کنم، شاید باید یه جور دیگه نگاه کنم، اوکی چه جوری فلان، هی سوال هی سوال هی سوال هی سوال. حالا همین هم هست، هرچی بیشتر فکر میکنی بیشتر عوض میشی. عجیبه،
تو همه مسائل باید فکر کرد.
نمیدونم، من کار دیگه بلد نیستم، من همیشه آره دیگه چیکار میخوای بکنی، چی داری بگه. نه آها، منظورت اینه که یه جاهایی یعنی یه دلو بزن به دریا بدون فکر
کار. نه مثلا چه میدونم یه اصولیه، میگه آقا این کار درسته، مثلا یکی میگه آقا به نظر من این کار درسته، نپرس برو انجام بده، مثلا بابات میگه که آقا تش تو فقط باید مثلا چه میدونم این کارو بکنی. من الان 60 سالمه دارم میگم اینجوریه، تو اون موقع باید درفش گوشه رو نباید فکر کرد، بیبو بگی خب حالا چرا میگه، باید بری تو فکر سر همه چی یا نه بعد چیزا رو باید تسلیم شی بگی همینه دیگه.
تو این مورد مثال زدی، یه استثنا وجود داره، غیر از این آره باید فکر کرد. به نظر من، من فکر میکنم باید فکر کرد. اون استثنا برای من اینه که به یه آدمی باشه خیلی بهش اعتماد داشته باشه، مثلا خضری باشه که بپرین تو بمیرم تو بگی یه چی میدونه بکنی این کارو. در اون حالت آره خوب، اگه مثلا مثلا گفتی بابات بگه فلان بیسار، یه آدمی باشه خب پدرش مثلا بدونه که این بعدش رو نمیخواد بکنه میکنه، ولی خب در کل من فکر نمیکنم. نه من خودم آدمی هم که خیلی این اعتمادام زیاد به کسی ندارم و همیشه زیاد فکر میکنم.
من به نظرم اراده اینجوری شکل میگیره که تو در اثر تصمیمات شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی این که تو چه میدونم الان یه محصلی تو مدرسه نشستی، خب میدونی که فلان کار رو بکنی غلطه، مثلا ازت داری میپرسه که دیشب کجا بودی محسنی نیومدی، بعد تو مثلا میدونی میگی مثلا مهمونی بودم، ولی به جاش میگی که مثلا فلان جا بودم، دروغ میگی. مثلا یه جا یه کاری که میدونی اشتباهه، یه صفتی رو مثلا دروغ گفتن رو انجام میدی با اینکه میدونی مغزت اشتباهه اون. هی این وقتی تو تن میدی به چیزایی که مغزت به دستور میده اشتباهه، ارادت ضعیف میشه. برای من مهدی اینجوری کار میکنه. یعنی اگه واقعا بدونم هیم بازیش سخت‌تر میشه که از اونور ارادت رو قوی‌تر کنه. یهو یه جایی دروغ بگید بدبخت میشی. ولی اگه اونجا راست بگی دیگه توپم تکونت نمیده دیگه. مثلا بگم فلانی من کشتم واقعا. چون اونور لذتشو چشیدی که چقدر خفنه. مثلا راست گفتن. میگی چی میگم؟ یه دونه رو می‌خوای قویش کنی، اون چیزی که مغزت میگه رو باید انجامش بدی.
سیکل ورزش کردن هم همینه دیگه. هر رو که پامیشی مغزت بهت میگه نه ول کن امروز بی خیال اینا، ای باید
حاجی کلن بدن ما به نظرم، یعنی بدن انسان فقط اینو میفهمه که باید زنده بمونه و تولید مثل کن. حالا تولید مثل هم میذاریم زیر زنده موندن، فقط بدنمون میفهم میدونه اینو میدونه که باید زنده بمونه. واسه همین هر سیگنالی که بهمون میده الان گشتم الان غذا میخوام هی اون دختره رو نگاه کن فلان اینا، همش به خاطر اینکه خودش میخواد زنده نگه داره یه جوری. خب ولی فکرمون ذهنمون بعضی جاها میاد جلوشو میگیره میگه حالا این کارو باید بکنیم. یعنی اگه ولش کنیم حیوان بودیم، خب فقط به اون فکرمون زنده موندنه بودیم، اون فکره اصلا نبود. ولی الان که اون فکره رو داریم خیلی وقت جلوشه، مثلا میگه حالا این کارو الان دید بدن داره میگه نیاز دارم و اینا نباید انجام بدی، اون فکره جلوش وای میسته.
آره دیگه بخشیش هم بلوغته، شقدر کنه هرچی فکر کنه بهتره به نظر من،
هرچی بیشتر فکر کنه.
آره دیوونه میشه آدم، ولی نه آره دیگه به واقعیت های بیشتری پی میبری. ممکنه مثل اشتباه کنی، ولی میگم اگه دیدگاه جوری باشه که اشتباهات خودتو بپذیری و ازشون یاد بگیری، بهترین نوع زندگی کردنه.
نه فقط فکر کردن که باش، کلا هر کاری کردن بهتر از هر کاری نکردنه. یعنی مثلا الان برداری سنگو بزنی تو اون دیوار،
همین حرفای شوری عجیبی.
یعنی که
آره
نایک دیدی میگه جاست دو ایت برو انجام شده. همه این آدم خفنایی که ما دیدیم، یارو الان CEO 5 تا کارخونه است، نمیدونم زندگی بشریت رو عوض کرده، پشتش رو نگاه کنی یارو فقط تر زده، مثلا 30 تا کمپانی درست کرده، 30 تا کارخونه، همش خب ورشکستشون شرکتاش ایدهاش، پولش پشتش فقط خرابه است، فقط سوتی داده، ولی چون امتحان کرده
انجامشون داده، یه تصمیم درست گرفت. الان خودتو مثال بزن، مثلا تو میتونستی اون روز اون بیتر رو نزنی، من میتونستم اون روز اون شعر رو ننویسم، فرداش ننویسم،
ولی تو پنج تا شعر بد نوشتی که یکیش پخش شده دیگه.
خب نه آره بحث اون نیست، بحث انجام، تو میگی انجام دادن، بحث همینه دیگه، بحث این که انجام دادنشه. یعنی یه موقعهایی، ولی خب میدونی باز من خیلی بهش فکر کردم قبل انجام دادنش و در حینش، باز قبل اینکه جدیشم خیلی بهش فکر کردم. کلن زیاد میسنجم، میگم چون از تغییر بدم میاد شاید اینجوری رشد کردم که اوکی، حالا وقتی هم میدونی که دیگه باید تغییر کنی مطمئن باش از این که به کدوم سمت میری. اینو یه ذره شاید این وسواس رو تو مغزم دارم، برای همین زیاد به فکر میکنم چی میشه چی. مثلا قبل اینکه تو اولین کارم مثلا ضبط کنم، حتی خیلی وقت بود مینوشتم، ولی خیلی بهش فکر کردم، مثلا تو همون سن حتی به این موضوع فکر کردم که شاید هیچ وقت اصلا نشه من پول در بیارم از این مسئله، شاید نشه من اجرا بذارم و قراره خیلی زیادم ازم وقت و انرژی بگیره و عشق و علاقه و همه چی، زندگیمو قراره درگیر کنه دیگه. به همه اینا خیلی ماها یا حتی شاید یکی دو سال فکر کردم تو حالا همون سن و سالم، که البته خب فکرام به جایی نمیرسید در نهایت، چیزی از جهان ندیده بودم، ولی فکر میکنم که کلا همیشه بخش بزرگی بوده. زیاد تصور میکنم که پله بعدی چیه، اوکی این کارو انجام بدم چی میشه بعدش، این همیشه برام یه چیزه. ولی خب به این معنی نیست که کار احمقانه نمی کنم، نه خیلی کار احمقانه زیاد می کنم که اصلا بعدش فکر می کنم که او شت مثلا چی شد، الان من یه کار دیگه می خواستم بکنم، الان یه چیز دیگه اتفاق می افته. سیجا به خودم میگم، میگم قبلش اگه 5 ثانیه فکر می کردی این کار نمی کردی. ولی خب مهم نیست در نهایت،
به این
یاد میشه گرفت.
چند ساله یعنی از 14-15 سالگی تا الان که تجربت هست توی رپ کردن، رپ کنی، این فاصله چه فکرهایید غلط شده فهمیدی که میتونی الان به یه رپر نوجوان که داره زندگی میکنه و میخواد رپ کنه بگی که اونم اون راه نره؟
چیزی که من رفتم اشتباه بود بگم نره، میتونم یه سری چیزا کلن بگم،
همون کلن
آره، چون اونجوری بخوام بگم بذاره باید انتخاب کنم حالا من چی کار کردم که بد بود، که کلن حرفی که زدم یعنی زیادم پیش اومده، آدم ها اومدن پیشم، حالا کسایی که من شناختن دیدن اومدن پیشم و مثلا پرسیدن ازم که آقا من خوام کار کنم چی کار کنم، فقط بنویسید پله اول، زیاد بنویسید، قر نزنین تو اینترنت چون که بیاین بگین فلانی حقمو خورد، فلانی بیسار کرد، بهمان کرد، بشینید مثل گاو بنویسید، زیاد بنویسید، با دو تا شعر نوشتن هیچکی به هیچ جا نمیرسه، هیچکی چی نمیشه، هیچکی، زیاد بنویسید. این نکته اول. خیلی من خودم خیلی زیاد نوشتم اصلا. و بعدش زیاد برید پشت میکروفون، پولاتون رو جمع کنید، هی برید ضبط، هی برید پشت میکروفون، چون فقط اینجوریه که رپر بهتری میشی. اول زیاد نوشتنه، بعد زیاد پشت میکروفون رفتن، و البته حالا اجرا کردن و امسی کردن هم جای خود داره. من حالا دارم اون شکلی که عموم رپ فارسی کار میکنن و صحبت میکنن، این دوتا نکته اصلیه. چیز بعدی هم که میگم که برمیگرده به انتخاب شخصی خودم، اینه که با رسانه و سایت ها و این چیزای واسطه اصلا کار نکنید، مستقل کارتون رو بدید و مستقل پخش کنید. و البته دیگه اینو هر کس خودش تصمیم میگیره دیگه، بستگی داره هدفت چی باشه. ولی من چیزی که میگم برای پیشرفت همینه، یعنی به هر کی هم ازم پرسه بودم آقا زیاد بنویس، زیاد بنویس، پیشرفت میکنی و پخش کردی دیدی بازخوردی نداشت، ناامید نشو، انتظار تو بیار پایین. رپ فارسی یه سبکیه که خیلی آدمای زیادی توش میان میرن، میان میرن، اصلا انقدر تعداد رپرا زیاده، فقط رپرا زیاده که اصلا مهم نیست برای کسی تو داری چی میگی، تا وقتی که بتونی خودتو جا بندازی. و این تا وقتی که بتونی خودتو جا بندازی ممکنه حتی چند سال طول بکشه، متوجه ای؟ شوخی هم نداره، قرار نیست چون یه آدمی حالا 6 ماه به اجا رسید تو هم برسی یا نرسی. خودتون رو با کسی مقایسه نکنین، زیاد بنویسین، زیاد تمرین کنین، زیاد پشت میکروفون برین، کاری نشته باشین که چی کار میکنه، تقصیر کسی نیست اگه کار شما باز خوردش کمتره یکی دیگه است. اینو قبول کنید، مستقل کار کردن همینه. در درجه آخرم با سایت ها و چیزهای واسطه و اینایی که به اصطلاح رسانن، با اینا هم کار نکنید، چون پشیمون میشید، چون شاید الان به نظرتون اونا بتونن به شما کمک کنن یا از شما قدرتمندتر باشن از لحاظی، ولی بعدن من فکر میکنم وقتی توی کار رشد کنین متوجه میشید که اصلا چرا من به این یارو بها دادم، میدونی تو هنرمندی، تو تهیه کنندهی، تو صاحب اثری. کسی دیگه ای نباید قدرت داشته باشه. و رسانه‌هایی که تو رپ فارسی هستن همه قدرت طلبن. مشکل اینجاست. این رسانه‌هایی نیستن که بیان کارو پخش کنن برن گمشن. زره زیادی میزنن این وسط، خیلی رک بخوام بگم. دوست دارن خودشونو مطرح کنن، دوست دارن تبلیغ خودشونو بکنن، حواشی خودشونو دارن و و و و. از این رو به اینا بهانه دادن بهترین کاریه که میشه انجام داد. هیچ از ضرر جز ضرر از اینا، از این اصحاب رسانه تو هیپ هاپ ایران به ما نرسیده. کلا هر رسانه خوبی هم بوده پشتشو نگاه کنی خودمون زدیم. مثلا آدمایی که خودشون هنرمندن پشتشن، چون دلسوز جریانه. کسی که بیرون میاد اساسا دلسوز جریان نیست، براش چیزی مهم نیست جز رسانش، جز اون اسمش و کسب و کارش.
تو رپ مخاطب خوبم خیلی گلی از گلای بهشت. یعنی چی؟ یعنی این که یه کسی که صرفا مخاطبه با یه مخاطب خوبه. میگی چی میگم؟ ما از یه جایی که میگذره از هر سه تا مخاطب خوب، یکیش میگه خب منم یه سری حرف دارم بیام بزنم، رپر میشه سری، بعد میاد توی رپ و رپ کن میشه. میگی چی میگم؟ یعنی میخواد بیاد توی یکی از این شاخه‌ها فعالیت
کنه. به نظر من این باحاله.
خوب آقا سه همینو بگم. نه فقط رپ، چه تو رپ، چه تو گرافیتی، چه تو دیجین، چه تو آهنگسازی، هر کدوم از اینا میخواد بیاد یه دونه وارد شه و کار کنه. این نظرت باحاله. به نظر من خیلی خفنه.
چه ساده است.
چون وقتی که گوش میده، وقتی مخاطب خوبه، خیلی حرفا رو از اون تو میشنوه دیگه. کسی که فیلم خوب میبینه خیلی چیزا رو از اون فیلم یاد میگیره اصلا. خب یه سری چیزایی میبینه که میگه آ چه باحال، از این میشه اینو یاد گرفت. دیگه که تو رپ کردن که اون رپی که آگاه تره بهت میاد حرف میزنه دیگه. دیگه نمیاد اون مهمونی بخونه که میگه آقا این اینجوریه، راه اینه، یا مثلا داستانی وسط میگه، یه حرف میزنه تو یاد میگیری. مثل علمی میگه اصلا. میگی چی میگه؟ بعد اینی که طرف میشنوه میگه خب حالا من برم توی یکی از این شاخه ها کار کنم، چون دیگه میشه جزوی از فرهنگش.
و هیپ هاپ همینه دیگه. میگه تو اگه چیزی هست که بتونی بکن، بیا انجام بده. مهم نیست که تو خیابون شروع کنید یکی بیت باکس هم نزد با دست بیت بزنید، هر چی هستن بیت نزنید، آکاپلا رپ کن. کی میگه الان من از تو رپر بهتریم یا بدتر؟ هیپ هاپ اصلا من فکر میکنم و فلسفهش همینه که مهم نیست تو چه چلغوزی هستی، برو گم شو ته صف، مهم این کل آدمایی تو این صفن. میدونی مطرح اون نیست. حالا درسته بالاخره تو جهان امروز یه مقداری ما فردگرایی داریم، آدم ها دنبال قهرمانن، البل بیسار، ولی من اساسا فکر میکنم هیپ هاپ با این فردگرایی که در نهایت از یکی از میشه گفت از مکتب، اینم از مکتب شاید بشه سرمایه داری دونسته، شاید هم برعکس اونو از این مکتب بدونیم، حالا هرچی، اینم از اون من فکر میکنم، یعنی یه حالت خودخواهی توش داره دیگه. میدونی من فکر میکنم این با هیپ هاپ در تضاده. حالا نمیخوام بگم که حالا اگه ما مثلا طبیعتا هر رپری فردیت خودشو داره، نقاط تخصصی خودشو داره، منحصر به فرد منظورم بود، نقاط منحصر به فرد خودشو داره و اینم خیلی قشنگ و باحاله، ولی چیزی که برای فرهنگ هیپ هاپ مهمه اینا نیست. این اون تصویر کلی هست، من به اون میگم هیپ هاپ. خیلی میدونی اینش برای من خیلی باحاله همیشه. و اینکه انقدر تکثیر پذیره، ابزار ساده‌ای داره از نظر حتی ادبیات، شیوه بیان راحتی داره، همه چیش جوریه که راحت خیابونی اصطلاح. این قشنگیشه. این اصلا باعث شده که بین خورد فرهنگ‌های شهری که حالا تو جهان مدرن، تو دوره مدرن تاریخ داریم، فرهنگ هیپ هاپ بدرخشه و خیلی جالب باشه. برای من این خیلی قشنگه، میدونی من حال میکنم با این مسئله.
بنظر من هیپ هاپ هاجی همه ابزاراش در واقع یه جور راه واسه یه کار دیگه کردن. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا الان اون اولش که بخوایم به ریشه‌اش فکر بکنیم، اون پیدایشش اینجوری بود که مثلا توی زمین بسکت بودن، دو تا محل یه زمین بسکت داشتن، می‌خواستن بیان بازی کنن، یهو دعواشون میشد، این شروع میکرد مثلا امسی کردن یا رو در دیوار، این اسم گروه خودشو مینوشت، اون اسم گروه خودشو مینوشت، بعد پاک میکردن برای همو، یا مثلا گفتن حالا بیا حرکت بزنیم جلو هم، بتل میکردن، گفتن اما نزنیم بیاین حرکت بزنیم، بتل میکردن جلو هم، این کارو میکردن، گفتن ببین من کار خفن تر رو من میکنم، تو برو اونور. خب یه راهی بود واسه کامپیت کردن، یه راهی بود واسه زدن حرف هم، زدن حرفشون. یعنی این هیپ هاپ به یه سری آدم اومد ابزار داد. خب وقتی چیزی نیست، ابزاری نیست، مثلا فقط پول هست، خب تو اون محله مثلا پول نبوده دیگه، محله سیاه‌پوست مثلا برانکس خبری نبوده خیلی، که
یارو چجوری بره سوپر استار جاز بشه،
آره که تو حرفشو بزنه. ولی هیپ هاپ اومد یه چیزی واسش درست کرد که یه ابزار داشته باشه بتونه حرفشو بزنه.
با ساده هم هست، تو میتونی یه بیت بذاری الان شروع کنی هم مشکلات جامعه بگی، میتونی رو همون بیت پاشی بری مثلا راجب غذا رپ کنی، میتونی راجب همه چی میتونی رپ کنی. یعنی میدونی از نظر فرمی حداقل شعر نوشتنش یه حالت مثل تو هر ظرفی بره اون شکلی میشه دیگه.
بعد یه چیز دیگه چرا داره
خیلی جذاب،
اون اول حالا یه سری چیزا داشت، الان چرا داری میره هی به سمت ساده تر شدن؟ حتی یعنی اون اول بازی پیچیدگی چه از لحاظ شعر چه از لحاظ خود آهنگ موسیقیش داشت یه ذره، حالا با اینکه لوپ بود، بعد الان از لحاظ ملودی و مدل خوندن یا رو فلو یا خود بیتا حتی یه جوری شده که خیلی داره میره به سمت ساده تر شدن.
به نظر من خنگی داشت، خنگی شده، من اسمشو میذارم خنگی شدن، چون سادگی ببین فقط آخه ساده نیست، خنگه، یعنی فلوهاشون خنگه اکثرا. حالا مشخصا اگه راجع مثلا مامبل رپ حرف بزنیم خیلی خنگه مثلا. نمیدونم در کل مینستریمی که حالا اون با اون به خصوص با ما استانداردی هم که از نظر فرهنگی تو این دهکده جهانی توی غرب تعیین میشه، همچین چیزایی رو میپسنده دیگه، و باز همون بحث است تو چجوری میخوای به اون مقابله کنی.
بعضی وقتا ارزش حرفه، تو هی میاد از ارزش حرف زدنت کمتر میشه، میری توی انگار مثلا یه تیکت صدای تبلی تو آهنگ. خب یعنی تو دیگه به عنوان انسان ارزش نداره حرف زدن تو آهنگ. الان مثلا دیدی میری مهمونی یا آهنگ تمپو بالاه، یکی تو هم توش میگه I see baby alien I see baby. یا مثلا چرا میگه من الان پله دارم میام پایین، الان پله دارم میرم بالا، پرواز کنید. این یه کلمه رو تکرار میکنه، این برای الان نیست که مامل رپ هست که. این مثلا
نه آره
در نوبل هم که یه مدل موسیقی اومد این اینجوری شده بود.
صد درست، صد درست، چرت و پرت بوده دیگه. من آره من
البته حاجیب یه چیزی بیا برمان شرف بزنیم، این عفه سلیقه یه به نظر من، ولی دوستان نظرتون هم بدونم. بعضی وقتا آهنگ گوش دادن، یعنی خود آهنگ هم مثل فیلم میمونه. تو یه وقتایی میشینی تارکوفسکی میبینی فکر میکنی که چه خبره و اینا، و یه وقتایی هم میشینی فیلم صرفا مسخره میبینی که جلوه‌ای ویژاست و جیمز واند میپره تیر میزنه.
خب این بحث سرگرمی در
منه، ترشو بگم اون تو فهمیدی، شاید که بوشیده نفهمید.
خب
باشید
اوکی.
ولی مثلا توی آهنگ، آهنگ هم اینجوریه، بعضی ها میگن که باید دو مدل آهنگ باشه، همون آهنگی باشه که من تو مهمونی فلان میکنم، اون دخترش خفنه الان سه سود مخشو میزنم اینجوری اینا رو میخونه باشه، خب که طرف تو مهمونی هم اونا رو تو مهمونی پلی کنن، هر وقت هم خواست بشینه فکر کنه بشینه مثلا آهنگ گوش کنه یا مثلا چنان یه آهنگ دیگه.
خب من نظرم در این مورد میدید چیه، چیز ساده ای میگم، من نظر منه، میدونم هم خیلی ها با این مخالفن طبیعتا، من آهنگی که کلام داره و داره چرت و پرت میگه رو به هیچ وجه نمیپسند. منظورم از چرت و پرت چیه؟ معلومه دیگه چی بی اهمیت مسخره. مثلا علاقه به جنس مخالف خب خیلی همه دارن دیگه اکثرن و یه چیزی طبیعیه، میدونی موضوعی نیست تو 6 دقیقه راجع به این آهنگ بخونی. به نظر من ها، نظر من هم اصلا منم گوش نمیدم به همین دلیل. نمیخوام مثلا یه آلبوم حتی گوش بدم فقط داری راجع به چجوری جویفگیری میکنی حرف میزنی و این که مثلا همون چیزایی که خودت قبلا هم گفتی، مثلا یا ماشینت فلانه یا دراگ فلان استفاده میکنه هرچی، این جالب نیست. حتی اگر من خودم آدمی هم که همین کارا رو بکنم، لایف استایل هم همینجوری، باز برام جالب نیست. این چیزی نیست که اهمیتی نداره تو زندگیت، حداقل تو زندگی من نداره. چیزی که مهمه رو چرا داری راجبش حرف میزنی؟ موسیقی بی کلامو ترجیح میدم تا اینکه کلام داشته باشه ولی چیزی بگه که هیچ اهمیتی نداره، یا حتی حس خوبی نمیده، حتی قشنگ نیست، حتی حسی و توت قلقلک نمیده، چیزی رو بیدار نمیکنه، نه بغضت میگیره نه خندت میگیره. موسیقیه باید با روح و روان تو بازی کنه، چه بس تو کلام هم داشته باشه. اوه میدونی چه بار سنگینی رو دوشته، بعد تو میگه کسشر میخونی، خب باشه میدونی من گوش نمیدم، ولی خب عجیبه برام و شکننده است که میبینم انقدر مخاطب داره. یعنی یه ذره میگرخم حقیقتا که چرا مثلا چجوری میشه آخه آدم اینو گوش کنه. ولی خب هر کسی اینو داره دیگه، بالاخره اختلاف سلیقه همیشه وجود داره، خیلی چیز باز مهمی نیست. اصولا هم اکثرا فهم کنم تو هیچ جامعه ای تقریبا، شاید جوامعی که خیلی آموزش‌های خفنی دارن فرق کنه، ولی تو اکثر جوامع فهم کنم عامه مردم خیلی سلیقه موسیقیشون جالب نیست، حداقل به نظر خود موسیقیدان‌های همون جامعه. یعنی الان موسیقیدان‌های جامعه ما بپرسی مثلا سواد موسیقی مردم ایران شما تو چه سطحی می‌بینی، فکر نمی‌کنم هیچ کدوم بگن مردم ما خیلی سواد موسیقی خوبی دارن. احتمالاً همه گله‌مندن که سواد پایینه، سلیقه مبتذل پسند یه مقداری،
نه فقط موسیقی، کلاً هنر یه چیزی در حد تنقلات
همون بحثش میشه دیگه. اونجا گفتم بودم قاطی میشه با مفهوم سرگرمی در هنر. من به نظرم هنر میتونه سرگرم کننده باشه، ولی یه چیزی که صرفا سرگرم کننده است خب هنر نیست. یعنی میتونه که از خصوصیات یه اثر هنری این باشه که خب خیلی سرگرم کننده است، خیلی هم باحال، این هیچ ایرادی هم نداره، ولی هدفش نیست. میدونی مثل ادویه است، این اگرم سرگرم کننده است ایول چه باحال، اگرم سرگرم کننده است مثلا چه باحال، هدف نیست، مثل ادویه میمونه اون بغله. خب وقتی هدف میشه به نظر من دیگه خیلی از اون حالت هنریش میاد بیرون. حالا نمیدونم، این باز نظر منه، مثلا تو سینما، مثلا تو موسیقی، میگم مثلا تو موسیقی واقعا این شکلیه برام، چیزی کلام داشته باشه ولی چرند بگه من اصلا اعصابم خورد میشه. حالا حداقل زبونایی که میفهمم بلا استثناء، اصلا مهمم نیست طرف کیه یا چیه یا سبکش چیه، چون اصلا درک نمیکنم اینو چه اکی تا حالا اوکی شده که کار بی محتوای چرت و پرت بخونیم یا از چیزهای حرف بزنیم که هیچ اهمیتی نداره. حداقل من انتخابم برای خودم اینه که گوش ندم.
سلیقه است دیگه، همون سلیقه است، چون برای تو اهمیت شاید نداره، برای خیلیا همونقدر ساده بودن اهمیت داره، ساده بودن شعر یارو در مورد چیزهای روزمره. خب
نه، خب بحث اونش نیست، بحث اینه که بحث ببین یه موقع است تو راجع به مثلا همون علاقه داشتن به یه خانومی مثلا یه جوری حرف میزنی که این به نظر باز میگم باز سلیقه‌ایه، به نظر من این محترمه. خب من نمیگم کلن یکی که مثلا عاشق نباید راجبش آهنگ بخونه، نه، شما اکثریت موسیقیایی که بشر از اول ساخته تا الان حداقل اونایی که مونده رو بخوای حساب نگاه کنی همش عاشق و بیشترش عاشقان است. خب من با اینا مسئله‌ای ندارم، با هسته اصلیش مشکله. مثلا اینه که تو
گفتنش.
چجوری گفتن اصلی تر از اون که تو اساسا صرفا حرفت همینه و این اهمیتی نداره دیگه. الان میدونی سلیقه منه، میدونی برای من هیچ موقع از موسیقی که داره مثلا راجع به این چیزا حرف میزنه از شنیدنش هیچ چستی نمیگیرم، یا هیچ تفکریتون جرقه نمیخوره، یا هیچ به هیچ نتیجه ای نمیرسم، بیهوده است. نمیگم آدم فقط باید به نتیجه برسه، گفتم در درجه اول گفتم اصلا لذتی نمیبرم، لذت اصلا اون موسیقی برای لذت بردن به تست خوبی نده اساسا. من و من برام فاکتور اینه، وقتی چیز خوبی نمیگه، حتی اگه قشنگترین موضوع الان Nothing Else Matters بزن روش چرت و پرت بخون، میدونی من حال نمیکنم. بحث اینه. حالا وگرنه کاری حتی خیلی موقع به چیزی که اون پشته ندارم اصلا. خیلی از این آهنگاسه بی کلام بود واقعا بهتر و شنیدنی تر بود، حداقل به نظر من. میگم میدونم آدم ها عوام اینجوری فکر نمی کنن، همین شعرها رو دوست دارن خیلی ها، ولی خب اختلاف نظر وجود داره.
آره اونجوری خیلی کمیت کارهایی که میشه گوش داد میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی این که چه میدونم الان بخوایم اسم ببریم توی رپ آمریکا، ما یه مینستریم داریم که خب معلومه، یه دونه آندرگراوند داریم، یه سری هم داریم آندرگراوندن تقریبا، چون اونجا خیلی زیرزمینی معنیش با زیرزمینی ما خیلی فرق داره دیگه،
کلا همه جا فرق میکنه.
آره با هم فرق داره. تا تو رپ آمریکا چه میدونم یه لول بندی انگار، یه سری لیل اوزیورت و لیلیاچی و این آدم ها داریم، بعد میایم مثلا دریک و فیلان و بیسار داریم، بعد میایم وینی پز و ایمورتال تکنیک و اینجور آدم ها داریم، یه سری هم اصلا که ناشناسترن و اینا حرفشون رو میزنن. تو چه میدونم الان من خودم تو پلیلیستم وینی پز هست، ولی از کل آلبومی که طرف میده 90% اینه که من چجوری تو رو میزنم و چجوری میکشم و کار من چه خفنم و اینا، ولی باز تو همون ترکه 10% حرف باحاله.
آخه نه خب فهمیدم چی میگه، من خودم به این فکر کردم و نقد کردم تو ذهن خودم، ولی متعجب اصل جالبی شدم. یه موضوعی که خیلی هست برای وینی پز، مثلا حالا آرتیست اون شکلی مثلا میزنه، بحث اعتماد به نفس. یه بار عجیبی که هیپ هاپ همیشه داره اعتماد به نفس. من فکر میکنم تو هر شاخش هم نگاه کنی هم هر کسی رو داره با اعتماد به نفس خودش گلاویز میکنه و به چالش میکشتت که تو چقدر اعتماد به نفس داری، و یه درصد بزرگی موفقیت توی هر کدوم از شاخه هاش هم برمیگرده باز به اعتماد به نفس. من فهم میکنم اون خیلی روی اون بخش تمرکز داره، یعنی اگه مثلا حالا خیلی حالت اون محتواش اون شکلیه، تو آهنگش اون حرفا رو میزنه، فهم کنم از اون جهت میاد، میدونی از چیز دیگه ای تغذیه میکنه اون وسط یه مقداری، و نظرم راجبش اینه. میدونی خیلی من اینو پای این که حالا یارو داره چرت و پرت میگه نمیذارم، به نظر من باحاله.
یه چیزی هم شاید بشه گفت، اینه که حرف آدم ها از جای بعد تموم میشه. خب اون نمیتونه تو هر آلبومش یه دونه ترک بده که در مورد تاریخ باشه و چه میدونم از قدیم بیاد بشکافه چیزایی مثلا تاریخی بگه، کار وینی پز دیگه. سه ترک ها میده که در مورد مثلا هیستوری میاد تاریخ و اینا حرف میزنه، اونا خیلی خفنه. خب نداره شاید اونقدر ورودی، یعنی آلبوم اولیشه که داده
ممکنه آره
سال 1900 و فیلان تا الان مثلا 300 تا رکورد داده بیرون، ولی از اون 300 تا هی همینجوری کمتر شده اون حرفایی که بخواد بزنه. تو رپرهای دیگه هم هستا، تو ایران خودم که خیلیه، مثلا میگیم آقا فلان آلبوم رپره آلبوم اولیش خیلی خوبه چیزا که داره میگه، آلبوم دومیش کمتر میشه، آلبوم بعدیش همینجوری کمتر میشه. این به نظر چجوری میشه باش مقابل کرد؟ چون طبیعیه تو وقتی میخوای اولی آلبومتو بدی بیرون یه تجربه مثلا 17 سال زندگی پشتش انباشته شده،
چالشه.
برای تو آلبوم دومی هم میخوای بدون 17 سال رو حرفشو زدی و حرف دو سال رو بزنی.
ببین آخه اینجوری نیست، انقدرم دیگه حالا اینقدر زدی دیگه، حالا دو سال مونده. نه در نهایت همه چی قاطیه با هم، تو امروز کل هر چیزی هستی که تا الان زندگی کردی و اینا، ولی یعنی خیلی اینجوری هم نمیشه مکانیکی دیدش به نظر من. ولی من فکر میکنم که خیلی در نهایت دست خودته این که چی رو انتخاب کنی، یعنی آخر سرش خودت مختاری و خودت با توجه به فکری که داشتی انتخاب میکنی که تو کدوم مسیر قرار بگیری. چیز خیلی پیچیده ای هم در نهایت نیست. درسته فاکتورهای زیادی دخیلن، ولی خیلی چیز پیچیده ای نیست من فکر میکنم.
آخه ببین حرف آدم میزنه دیگه. الان تو وقتی یه آلبوم میدی، آلبوم اولته، یه سری حرف رو میزنی تموم میشه. تو اگه بخوای تو آلبوم بعدیت همونو بگی،
آخه بحث این نیست، انقدر ساده نیست که فرم عوض میشه، تهیه کننده کیه، تو داری چی کار میکنی، ذهنیتت چیه، چقدر رپت عوض شده، چقدر مدل شعر نوشتنت عوض شده، چقدر کلمات جدیدی به دایره لغاتی که حالا باشون رپ مینویسی اضافه شده، هی اینا، اینا هی دارن جا به جا میشن.
میدونی حرف دیگه.
آره ولی ریاضی نیست، داری راجع به ادبیات و هنر صحبت میکنی. حالا اگه ربط داشته باشه رپ به چیزی، به این دوتا رپ داره به نظرم. خیلی حالت فرمولی نمیتونی نگاش کنی که حالا من تا اینجاشو گفتم، حالا بعد چی. درسته آدم تانکش خالی میشه و بنزین پر کنه یه مدتی، هر شاعری هر موسیقیدانی یه مدتی بالاخره ممکنه میذاره کنار، یه خورده کار نمیکنه، به خودش فضا میده، یه مدتی زیاد کار میکنه. این دوره ها رو همه دارن، یه بخشی از بازیه اینا. ولی من فکر میکنم در نهایت خیلی این موضوع چیز نیست، مشکل ساز نیست، یه مقداری چالشه، سخته، مثل چیز میمونه، مثل قهرمان شدن میمونه. حالا قهرمان شدی، حالا دهنت سرویس شد، قهرمان شدی، حالا ازش دفاع کن. اوکی الان شروع کردی، آلبومو دادی، دهنت آلبوم اول دی چه سخته، یه مجموعه جمع کردن، یه سال و نیم صبر کردن، ترک اضافه کردن، حذف کردن، فلان فلان، اینجاش خوبه اینجاش بده، هزار تا فیلیک بزنی، وسواس بزنی، دیدی سختیاشو. اوکی حالا نگرش دار، حالا مجموعه بعدی تو میخوای چیکار کنی، تو بعدی میخوای چی بگی. خب اینجاست که وقتی خودتو فشار میدی به خلاقیت میافتی دیگه. درسته سخت‌تره، آره، دومی از سوم، دومی اولی، سومی از دومی سخت‌تره 100%. حرفی که میزنی هستم، ولی خب از اون ورم بالانس میشه، چون از اون ورم تو سلاح‌های جدیدی به مجموعه سلاحات اضافه شده، تجربیات دیگه گرفت، میگم کلمات جدیدی داری، فلوات بهتر شده، پیشرفت کردی دیگه طبیعتاً، اگه کار کرده باشی تو اون دوره. و من فکر میکنم که هر چقدر بیشتر کار کنی بهتره. حالا نه به این معنی که هرچی هم کار میکنی پخش کنی، نه، باید، من خودم تو رپ اینجوری هم به نظرم باید یه گوش کاملا جدا داشته باشی، با اون گوش جدا، یعنی یه دور با این گوش کارو بشنوی، بنویسی، بخونی، بری همه کارشو بکنی، حالا تموم شد، یه دور با یه گوش کاملا جدا، کاملا جدا، حالا دوباره الان اینی که این به درد پخش میخوره، خوبه، بعد نقطه ضعف، نقطه قوت، کجاشو میتونم بهتر کنم، نه اصلا کلا بیخیال شم، نشم، اینا تحلیلایی که بعدن میکنی. و من فکر میکنم باز اینا همه خودش چالش داره. شاید یه آهنگی رو دوست داشته باشی ولی 4 تا دلیل خوب برای کنسل کردنش باشه، چی کار میکنی تو این شرایط؟ میدونی همه اینا تو رو به و انتخابایی که میکنی سر هر دو راهی، سر راهی، چهار راهی، تو رو به رسیدن به اون بهترین ورژنت نزدیکتر میکنه به نظر من. پس هرچی بیشتر کار کنی بهتره، کما این که توی دوره های پرکاریت هم ممکنه افت از نظر غنی بودن افت کنی، یعنی پرکار باشی ولی اونقدر کارت غنی نباشه. میدونی من باگ اینجور موقع ها رو سعی کردم تو خودم با کنسل کردن کارام بگیرم، با اون گوش جدا، ولی خب خیلی موفق نبودم. یعنی تو کارنامه‌مو ببینی از نظر خودم حداقل اصلا تمیز نیست، کارهایی توش هست که واقعا لیاقت کنسل شدن داشتن و من کوتاهی کردم یا به ذهنم نرسیده، دیدگاهم اون موقع خیلی خوب نبوده، ولی خب همش تجربه است دیگه، اب نداره، ازش یاد گرفتم. اما اگه برمیگشتم اونا رو کنسل میکردم با دیدگاه امروزم. می چی بهت میگم، ته زمان هی نظرت عوض میشه. من اون موقعی در دستش اومد بیرون با همه ترکش مثلا اوکی بودم، ولی خب الان نیستم، الان مثلا شاید 3 تاشو بذارم اونجوری بمونه، بقیه‌شو عوض کنم. طبیعتاً آدم میره جلو پیشرفت میکنه و اینا همش جزوی از چالش‌های بازیه، میدونی؟ برای من باحاله اینجور چیزا.
ولی آجی برای خود من این مدلیه که اون آلبوم اول تو، یعنی در دستشویی، خیلی حالت موندگار تری و اینا داشته، یعنی به سلیقه من، منم خب مثلا بامداد گوش کنم میرم مثلا به یاد بیار گوش میکنم، یا بچه محل مثلا گوش میکنم، میگید چی میگم؟ نمیدونم حالا رو من چه جوری داره کار میکنه، ولی سلیقه من این مدلیه. یا حتی رو خیلی رپر اینجا مثلا چون همون وینی پزر رو میخوام گوش بدم، میرم اون جدماین تریک اولیه رو گوش میدم، اون ترکاش یه حالت نابیده، درسته بلوغه الان نداره خب، ولی یه شور خیلی خفنی داره که به نظر من اون اصلا مهمه. یعنی تو اون شوره رو داشته باشه
سلیقه،
تو الان وقتی 16 سالت بوده داشتی پشت میکروفون میرفتی عشق داشتی میکردی، آجی پشت میکروفون اومدم من، آره اون رویایی که داشتم الان دارم انجامش میدم. وقتی اینقدر عشق و علاقه و شور پشت کاره، معلومه نتیجهش هم خوب میشه، نتیجهش خوب میشه از این نظر که سخنی که از دل برایت بر دل نشینده اونجا هویدا میشه. خب اون نظر من تو هنر خیلی چیز عجیبیه، باحالیه، نه فقط تو رپ. کسی هم که میخواد الان بره فیلم بسازه، خب اونم اگه اون شور رو داشته باشه، اون دغدغه رو داشته باشه، دغدغه بعضی جاها جای اسم مناسب تریه، بگه آقا من کارگردانم، مثلا دغدغه اینو دارم که مثلا زنان یه مشکلی دارن، بعد بره اون فیلم رو بسازه با یه کسی که مثل همونه، همون موضوع رو فیلم ساخته، ولی دغدغش نبوده دیگه، آجی باحال مثلا برم اون جشنواره الان این موضوع خوبه رو بورسه، برم این فیلم رو بسازم چون این موضوع رو بورس پال کنم موفق بشم. خب ولی تو نگاه میکنی اون یکی یه حس دیگه ای داره.
درست داره، 100% موافقم.
این خیلی باحاله. پس کلن اگه یکی یه روز به این نتیجه رسید که آقا اونقدر شور و اشتیاق واسه رپ کردن نداره، نباید بره رپ، باید بره یه کار دیگه بکنه، باید ببینه اون عشقو به چی داره. شاید
آره دیگه، آره
آقا اگه دوست نداری رپو، رپ نکن، چون اگه رپ بکنی قر میزنی، میگی زمین کجه، منو چرا حمایت نمیکنید، چرا دایرکت میدم جواب نمیدید، منو پیدا نمیکنید. تو نباید کسی پیدات کنه، تو خودت پیدا میشی، پیدا تو وظیفت اینه که نشون بدی اگه میخوای حرف بزنی، نه اینکه کسی بیاد از زیر زمین درت بیاره بگیری کلتو بالا. اگه از زیر زمین بیارت بالا دیگه زیر زمینی نیستی، سیب زمینی.
نه آره، من فکر میکنم که هر
در من ببین راشی بگو، یعنی اینجوری واسه خود من اینجوریه، اون مثال رو زدم، چه میدونم اگه یکی آهنگ سازه همون کاری که من کردم، به نظرم اون موقع خیلی فکر اون همون سنه کمترم این به نظر میگفتم حالا چجوری الان کار بکنم با رپر رو الان که بیتامو زدم، گفتم پس کارامو باید واسه شون بفرستم اگه خواستن دیگه، و شروع میکردم کارامو میفرستادم واسه آدمو، واسه نوید میفرستادم این ور اون ور، ایمیل انقدر کردم کارامو مثلا میخوندن نمیخوندن، اونایی که میخوندن یهو گفت مثلا این چه باحاله، این ادیته اینجوری باید بکنی، مثلا نظر میدادن بعضیا، بعضی از آهنگساز و بعضی رپر، هی باز شد کارم بهتر بشه، بعد یه مدت دیگه اون رونده رسید به اینکه خب حالا بیا کار کنیم رو این بیت، میشه خوند. تو خودتو به کیفیتی میرسونی که بتونی نظر اون رپری که میخوای تو آهنگت باشه رو جلب کنی دیگه. خب این نیازی نداره که تو بیای بگی که چرا نمیایید منو پیدا کنید، تو پرودوسری، وظیفه توئه که خودتو به طرف نشون بده، بگو بیا من اینجام، اینم بیته، رفتار حرفه‌ای هم بکنی، بگی آقا اینجوریه، ما می‌خوام کار بکنیم با همین مدلی، اگه هستی همکاری بکنیم، طرفم یا میگه آره یا میگه نه دیگه، تو باید ببینی اون چی خوشش میاد، اگه می‌خواد جذبش کنی اون کارا رو انجام بدی، ببین تو چی می‌خوای، هدف چی.
یه دیدگاه کلان هست به نظر من تو زندگی، اونم اینه که اگه می‌خوای پیشرفت کنی همیشه اول از همه به خودت ایراد بگیر، یعنی ببین که نشد، چرا نشد، من چی کار کردم، من چه کجا، این که قور بزنی به کسی دیگه، همیشه اول از همه به خود ایراد بگیر. حتی وقتی ایراد نداشتی، اشتباهی نکردی که واضحه که بگه اه اینجا شو من گند زدم، باز از خود ایراد بگیر. به این معنی که بگو کجاشو میتونستم چی کار کنم که این نتیجه رو نده. اگه من فهم کنم اگه اینجوری فکر کنه هر کسی خیلی پیشرفت میکنه به نظرم. یعنی این دیدگاهو داشت بدونی که خودتو برنجونی ها، نه که بگم مثلا خودتو اذیت کنی هی به خودت چیز بد بگی، نه اون فاز نیست، کاملا منطقی، نه اصلا احساسی. آقا چپ راست، چرا این راه رفتم، اشتباه بود، چرا اشتباه بود، من چی کار، کجاشو پای منه، چون اینکه زندگی خودته دیگه، فرمون خودت، دست خودته دیگه، اول و آخر. باشه ممکنه تریلی بیاد بزنه بهت، اوکی، ولی اول و آخر فرمون این ماشین دست توه. خب تو ببین میتونی چی کار کنی که به اون نخوری. من حرفم همیشه اینه، چون نمیتونی جهانو کنترل کنی که. یه دفعه طوفان کاترینا میشه، دریای خزر میاد وسط تهران، میزنه زلزله میاد، همه میپاچن میریم زیر زمین، چیزی میدونی چیزی پیش بینی کنه؟ الان دماوند یهو پا میشه دوباره میده بیرون. چرت و پرت میگم، چون زلزله بیاد همه بمیریم، اصلا مرگ نه، همه بدبختیم، دلار فردا بشه 35,000 تومان، ها چیکار میخوای بکنیم؟ باباستیم سینه بزنیم دیگه. پس نمیتونی جهانو کنترل، بیرون میزنن بهت، تو هر چی، بابای حرفو زیاد میزنن تو رانندگی، هر چی تو دست فرمونت هم خوب باشی یکی میاد میزنه بهت، پس باید بیشتر از حواست، فقط کافی نیست تو رانندگی فقط حواست به خودت باشه، من کارمو درست دارم انجام میدم دیگه، دارم میرم، نه آقا یکی میاد با 200 تا پشت، خب تو اگه حواست جمع کنی نمیخوره بهت، کما اینکه مقصرمونه، مهم نیست مقصر کیه، تو نباید تو زندگی آسیب بخوری. برای همین هم خود آدم از خودش ایراد گرفتن نباید هیچ وقت بترسه، من فکر میکنم.
چون
حتی اگرم 100% مقصر خودت باشی اهمیتی نداره، درک تموم شده، گذشته، زمان گذشته، تو فقط میتونی ازش یاد بگیری، و اگه نگیری و بخوای حسرت بخوری یا خودتو سرزنش کنی احمقی، ولی اگه ازش یاد بگیری خیلی خوبه، خیلی خوبه، همونقدی که اون بده این خوبه. یعنی حالت خونسا وسط نداره،
تجربه است دیگه.
آره دیگه،
وقتی خودت تجربه میکنی 100 برابر نصیحت یکی دیگه است. و الان توی دور و زمانه ای که الان ما تو ایران خیلی آدم ها رک نیستن، با هم 7 نفر با هم رفیقن، طرف میاد همه یسمن هم میگن اه فلان کاری کردی دمت گرم، آره ها چی خفنه، بچه این کارم گوش کنید، گوش میده همه ایول حاجی فلان، به به به، یا حالا میرن پشت سرش میگن که بابا این چیه، این چی داره میخونه، بدون که جلو روش بگن. اصلا اینکه مشکلی که من با نقد دارم اینه که توی وقتی از نقد میکنی چون این نفر رو دوست داری، میگه آقا من این رفیقمه، یا نه ما تو هیپ هاپیم، هم خانوادگیم، اینجا الان تو این فرهنگ توی خانواده ایم، چون اینو دوست دارم پس باید این بهتر بشه، پس برای اینکه بهتر بشه باید برم بهش نقد کنم. و حالا اون نقده میتونه اینجوری نباشه که بنویسه یا رو اون وسط که بگید طرف رو نمیخوای بهتر کنی، میری اونجا آقا توی یه جا خصوصی بهش میگی که ببین داداش به نظر من این قسمت، این قسمت، این قسمت میتونه بهتر باشه، از نظر من اینجوریه. حالا یا طرف استقبال میکنه نسبت به سنش، سن مغزیش به بلوغ رسیده باشد تو فکرش، یا استقبال میکنه یا نمیکنه دیگه، چون نقد تو رو بزرگت میکنه، به به و چهچکه داری کار خودت ادامه میدی که اگه واقعا دوست داشته باشی به به و چرچه چیزی بهت اضافه نمیکنه.
و من میگم همین نکته هم اینه که بزرگترین منتقدت اگه خودت باشی، اون موقع تازه این، من فهم کنم این سیکل شور، یعنی من خودم از وقتی اینجوری شد، از وقتی حداقل سعی کردم که بزرگترین منتقد خودم خودم باشم همیشه، حس کردم تو خیلی چیزا یه مقداری بهتر شدم. منظورم از بهتر اینه که کمتر اذیت میشم تو جای مختلف زندگی، میدونی، احساس کردم تأثیرشو، دیدگاهه، میدونی، تو وقتی دیگه بهونه نداری، خودت اصلا بهونه حتی اگه داشته باشی نمیاری برای کار، احساس قدرت میکنی، بهت اعتماد به نفس میده، با اینکه داری از خود ایراد میگیری ها، با اینکه یکی الان بزنه بهت میگه اه من چرا اینجا وایستاده بودم، میدونی، دیدگاه اینه دیگه. ولی با آگاهیه، با اینکه تو میخوای فردای بهتری برای خود درست کنی. من فکر میکنم بهترین حالتی که میشه با یه تجربه تلخ یا شیرین یا هرچی برخورد کرد همینه، که سعی کنی خودتو توی اون تجربه سیر تا پیازش، سر تا تهش، سفت تا صدش به بهترین شکل خودتو نقد کنی و از اشتباهاتت یاد بگیری. تو رپ، تو زندگی، تو همه چی، تو ورزش، تو هر شاخه‌ای که داری کار میکنی، هر چی، شغلت، هر چی. یعنی من فکر میکنم همیشه این مهمه. و یعنی همیشه همه اشتباه میکنن دیگه، اشتباه احمقانه زیاده تو زندگی همه هست، همه هم میکنن. چیزی که مهمه اینه که ازش یاد بگیری.
آره خیلی چیزا باید اصلا تو دایره لغاتمون هم معنیشو درست کنی. مثلا اشتباه همیشه چیز بدیه، یعنی تو کلمه رو میاری میگه ای بابا بیاده غلط کردم و اینا میفته آدم. میگیدی چی میگم؟ در صورتی که باید فرهنگ لغاتمون مدلش عوض چه؟ اشتباه کردم، چی ازش یاد گرفتم، چی کار میخوام بعدش بکنم. خب اینا اگه از اون اول عوض چه باستمون بفهمیم چیز بدی نیست، در نهایت واکنشی هم که نسبت بهش میدیم فرق میکنه دیگه.
یه ذره صفر و یکی بزرگ شدیم ما دیگه، چون سیستم آموزشی ایرانی مقدار این شکلیه که تو یا بدی توش یا خوبی، و معیار مشخصی هم برای این بد و خوب نداره. مثلا 20 بگیری آفرین، به به، صاف واسه، تکون نخور، دست به سینه، از جلو خبردار، اونجوری باشی نه، کجی کلی. حالا منظورم اینه که یه مقداری جایی هم که رشد میکنیم توی این ذهنیت ها و این فرهنگ های کوچیک و نوع برخوردامون با مسائل و همدیگه تأثیر داره. 100% خیلی موثره. یه خورده این یه جاهای این عجیب بودن ها من فکر میکنم از آموزش های غلط میاد. تو سنهای پایین تر خیلی به ما آموزش های غلطی داده شده، ما یاد گرفتیم جدیش نگیریم. ولی فکر کنم الان هر ایرانی اگه بشینه و به سالهای تحصیلش فکر کنه دیوونه میشه.
ببین تو از وقتی به دنیا میایی تا 17-18 سالگی، حالا اون اول خیلی قوی تری، همجوری ضعیف‌تر میشه اون قدرت یادگیریته. تو هر چی که میبینی و یاد میگیری، هر رفتاری میبینی یاد میگیری، همجوری ضعیف‌تر میشه تا هرچه سن میره بالاتر. مثلا نوزاد و ولش کنی همینجوری ضبط میکنه هر چی میبینه، از زبون بگیر تا هر چی که هست، شنوایی، بینایی. تو سیستم آموزشی اون 12 سال موقعی که داریم خیلی یاد دنبال یاد گرفتنی، بعد یه سری چیزای ثابت صفر و یکی میاد تو مغزمون که آقا این درسته، این غلطه، فلان کار درسته، فلان کار غلطه، این همینه، این علمه، باید اینجوری یادش بگیری. و تو آیا تو زندگی واقعا به همین چیزا نیاز داری یا نه تو زندگی به زندگی کردن نیاز داری؟ آقا تو به دنیا اومدی قراره بمیری، به این بازه میگن زندگی. حالا تو این اول سالی که به دنیا اومدی باید زندگی کردن یاد بگیری دیگه، که تا بمیری بتونی چجوری انجامش بدی. آیا تو اون بستری که ما اسمش گذاشتیم مدرسه تو خوب یاد میگیری این قضیه رو یا نه؟ کسی میاد بگه مثلا تو این مشکلات باید فلان کارو کرد، اونجوری باید اینجوری
هیچ یادت نمیاد؟
نه، بهت میگن که آقا ریاضی چیه، یه سری علوم مشخص انسانیه، علوم تجربیه، اینا رو میام یاد میدن و همین ارو کتاب میخونی، هیچ پویایی توش نیست. و در نهایت تو زندگی رو باید بیرون یاد بگیری.
بله.
بیای تو خیابونه یاد بگیری. و هر چقدر این گپ بینش بیشتر میشه، یعنی الان ما یه آدم کم سن داریم که الان داره میره مدرسه، مثلا 8 سالشه، 9 سالشه، 10 سالشه، اون پدر مادری که خفن‌ترن اینجوری ان که خفن‌تر منظورم از نگاه خودشون ها، مثلا پولدار شدن و موفقیت رو یه جوری فهمیدن، میان خیلیشون بچه رو بعد اینکه با سرویس میره مدرسه، با سرویس میاد، بعد میره فلان کلاس میاد، میره فلان کلاس میره، بعد شب میاد میخوابه. اون دیگه یه سری از بزرگترین آموزه های زندگی رو یاد نگرفته دیگه. خب خندیدن که تو یاد بگیری تو 6-7 سالگی، مثل بازی کردن که تو یاد بگیری تو 5 سالگی، مثل همون راه رفتن تو 2 سالگیه. یکی از آمیزه های زندگی که بتونی تا آخرش باش حال کنی. اگه تو بچگی یاد نگیری چجوری اشغال کنی، چجوری بخندی، دیگه بقیه شو میخواد چجوری جلو.
درسته، همینه دیگه. من همین همیشه میگم دیگه، هیچی یادمون نده، هیچی. تو نگاه کن، ما یه میخواستیم تو مدرسه ورزش کنیم ابزار نداشتیم. یعنی مثلا شادی، سرگرمی، هیچی، کلن مهم نیست. فقط یادمون دادن که بگیم چشم سرمون رو بندازیم پایین، حرف نزنیم، کتک بخوریم، توستری بخوریم، چیزی نگیم، مطیع باشیم. خب همین جامعه رو میخوان، چون چیزیه نمیخوان. ولی من فکر میکنم که خیلی سیستم آموزشیمون نقش بزرگی تو همه جاهایی که فلجیم داره، همه. یعنی من نمیدونم، شاید طرز فکر من اشتباه باشه، ربطی نداره واقعا، ولی من فکر میکنم نه، خیلی ربط داره. من فکر میکنم اگه یه سیستم آموزشی داشتیم بر فرض مثال مثلا حالا نه که اونجا بی ایرادا، صرفا بهتر از ماست، مثل دانمارک، مثل سوئیس، مثل اینجور کشور، آلمان، چه میدونم اینا، اگه به عنوان مثال سیستم آموزشی ژاپن رو داشتیم، الان خیلی فرق میکرد همه چی، همه چی. یعنی حداقل تصور من اینه، فرهنگ بگیر تا همه چی، اقتصادمون، همه چیمون فرق میکرد و دخیل خیلی چیز مهمیه. اما خب تو ایران به شکل تمسخرآمیزی بی اهمیته و به هیچ وجه تو اولویت نیست. خیلی عجیبه برام واقعا، نمیدونم، جالبه. شاید دلیلش اینه که مثلا قدیمی ها با خودشون مقایسه میکنن، میگن بابا زمان ما مکتب بوده، الان همین که هست خیلی هم خوبه، شما اون موقع رو ندیدید. ولی خب روز جهان هم نمیان ببینن که الان، من نمیدونم، اگه تو جهان حتما یه هیئت علمی وجود داره دیگه، بیان سیستم آموزشی ایرانو بریزن بیرون بررسی کنن، 80 میلیون آدمیم دیگه، بیان بهمون بگن، بگن آقا این چقدر کاربرد داره. از دوم دبستان شما رو فقط دارن آموزش میدن که تست بزنی، بعد همش کنکوره، همش برای کنکوره، بعد حالا کنکورم ورداریم، اصلا درس ها چی هن، رشته ها چی هن، کلن پوسیده، هیچیش کار نمی کنه، هیچیش. نمیتونه یه بچه رو علاقه مند درس کنه، به مدرسه کنه. یعنی اولین کاری که هر سیستم آموزشی باید ازش بر بیاد اینه. ولی برای ما عادیه که بچه دوست نداره بره مدرسه. چرا این عادیه؟ آیا همه جای دیگه هم به همین شدت اینجوریه؟ بچه ها مثلا تو هر مدرسه ایرانی 10 شاگرد هم پیدا نمی کنی دوست داشته باشن مدرسه رفتن، 20 پیدا نمی کنی.
صبح بگن ایول حاجی، آره، مدرسه. شب خوشحال
و هر چی سنشون میره بالا این بیشتر میشه، بدتر میشه. یعنی باز از رو کودکی و اینکه دوستاتو میبینی شاید دوست داشته باشی، ولی دیگه میرسی دبیرستان دیگه مغزتو داری میزنی تو دیوار. بعد چرا درسای ما سخت‌تر از درسای اکثر کشوراست؟ یعنی تو دوره زودتری به ما یاد میدن علمای سخت‌تریو
که کاربردی هم نداره.
کاربرد آره، چرت و پرته.
مدرسه مهاجمینی چجوریه؟ جوریه که تو باید ادامه بدی و اونی که نوشته نظرم اینجوری بوده که این میره ارشد میخونه، بعد میره یا دوباره میخواد بیا درس بده خودش همینا،
آره، با بری تا تش،
یا میخواد مثلا یه کار علمی بکنه.
آره،
نگاه نکرده که خب آقا
برای وارد جامعه شدن هیچ گزینه ای نداره.
دنیا کارگر خفن میخواد، دنیا هنرمند خفن میخواد، دنیا همه اینا رو میخواد.
پشمک، فقط مهندس دکتر، پشمک، مهندس دکتر پشمک، این ستا میاد بیرون است. و مهندس دکترا هم پشمکن الان دیگه، البته توهین نباشه، بالاخره همه زحمت میکشن، درس میخونن. بحث اینه که سیستم آموزشی کلا غلط و فاسد و چرت و پرت.
ولی به نظر من خیلی هم آدم دستکاری بکنه تو زندگی یه بچه ها، باز میشه از اون ور یه دیگه بزنه بیرون.
دستکاری یعنی چی؟
یعنی خیلی بخوای فشار بیاری، مثلا میگن اون نوزادی که به دنیا میاد اگه ول کنید همینجوری هیچی بهش نگید، چند برابر این که بخوای هی بهش بگی بگو بابا، بگو مامان، هم زبون یاد میگیره، هم غذا خوردن یاد میگیره، همه اینا رو زودتر یاد میگیره و بهتر. آره، تحقیقی کردن از اون وقت دستوری بدتره دیگه. چون الان کره جنوبی تکنولوژیش خیلی خوبه، مدرسه هاش هم خفنه و اینا، ولی دهمیه تو خودکشی کردن آدم ها. همه کم سنا خودکشی میکنن، 18 سالگی خودکشی میکنن، رو فقط مدرسه اومده بیرون، همشو مدرسه بوده، یا که مثلا روسیه سومه.
خب خیلی چیزا تأثیر داره، حالا خیلی مسائل هست.
نه خیلی هست که اون گل تایمش گلدن تایمش.
آره ولی این فقط بوده. این فقط مربوط آموزش نمیشه، خیلی چیزا هست. ولی این که ما بگیم آدمی که میاد بیرون مدرک فلان داره ولی مهارتشو نداره، این مربوط به کاملا مربوط به آموزش و بی عرضگی اون سیستم میشه. میدونی کسی که توی کشوری میره دکترای مثلا تاریخ میگیره بعد میره ساختمون میسازه، خب این نشون دهنده مشکل اون سیستم آموزشیه دیگه، که اون اصلا چیزی وجود نداره به اون اسم دیگه، صرفا هم دلالیه دیگه. همه رو میسازن داره کنکور، تو کنکور پول میچاپن دیگه، هم مهم نیست، یه سری رشته قبول میشن و هر کی هم از این مرز میگذره دیگه به درک دیگه، حالا هر کی اون پشته اب نداره کنکوری یا اینو میدید و هیچ کی فکر درست کردنش نیست، هر کی رسیده بهش نگران خودش بوده، علم که دادتش تموم شده، خب دیگه دادیم تموم شد. خیلی خنده داره نه؟ و مثلا پدر مادر هم اینجوری هم که زمان ما رو فلک میکردن، برو خدا رو هم شکر کن که فلان. خب اساسا پس همین میره جلو، صرفا هم دارن تلکه میکنن همه رو، اصلا علم و دانشی در کار نیست که. مگه چند درصد این آدم ها که میرن اون تو و میان بیرون واقعا بحثشون علم و دانشه؟ دانشگاهی نیست خیلی به اون معنا، که چند تا دانشگاه واقعا اوکی درست حسابی ما داریم تو کشورمون از بین این همه که ساختمون دانشگاه داریم؟
بعضی وقتا ما یه سری کارهایی میکنیم که مجبوریم، یعنی شاید فکر میکنیم مجبوریم، چون یکیش با سه پسرها اینجوریه که آقا برو شما دانشگاه که سربازی نری، از اون بر با این ترسه باعث شده که یه سری بنگاه تجارت درست بشه به اسم مثلا چه میدونم دانشگاه آزاد، که خیلی از اون ورودی هاش خب یه سری ها واقعا آموزشه دغدغه‌شون، ولی خیلی هاشون که من میبینم رفیقام هستن و اینا اینجوریه که طرف میره تو میاد بیرون و میگه من از اون دو سالی که اونجا بودم یک کلمه یاد نگرفتم، صرفا پول دادم وقت خریدم که دیرتر سربازی گرونتر برم.
خب دیگه اصلا چیزی به یاد نمیده که بخوای یاد بگیری، چیو میخوای یاد بگیری؟
ولی با این ترسه داره جیبتو خالی میکنه.
آره دیگه میگم که بیزیم کاسبیه دیگه، الان اصلا دلیلی نداره این سیستم این شکلی باشه. کجای دنیا اینجوریه؟ ما داریم نسل نسل بچه میریزیم تو کوره انگار، از نظر حالا متافور دیگه، از نظر تحصیل و دانش و اینا میگم، آینده همینجوری میری بچه میکنی این تو، کلاس اول تحویل میدی، کلاس 12-13 میاد بیرون، بعد میره دانشگاه، ترم اول ترم هشتم میاد بیرون و چیه؟ هیچ آخرم باره مثلا تاکسی. حالا بحث شغل و اقتصادش هم نیست، من فقط دارم میگم مثلا علم مهارت چی یاد میگیره این آدم؟ هیچی. بعد داری میبینی نسل بعد نسل ناکارآمد، نسل بعد نسل ناکارآمد، ولی هیچ اتفاق اصلاحی نمیفته، چون هیچ کی اساسا نمیخواد تکون بده، همه میخوان فقط بچه هاشون این مرحله رو رد کنن و موفق شن، هر کی فکر خودشه. میدونی هیچ کی نگاه نمیکنه بگی بابا چرا داریم همه داریم میریم این کارو با خودمون میکنیم، نکنیم خب غلطه، اصلا عادلانه نیست. شاید هزار نفر هستن نابغن ولی تست خوب نمیتونن بزنن، آقا این چه مدل تشخیص دادن قابلیت های آدمیه؟ شاید یکی دکتر حسابی ازش در بیاد ولی حالا کنکور اصلا اون روز گند بزنه سر جلسه اسهال بگیره، آقا این چه داخلی واقعا چه چیز مزخرفیه این مز. یکی اون روز مریض شه، یارو تمام زندگیشو باید بذاره این همه استرسی که چی که آیندهش مشخصی که همش هم کشکه، آخر هیچ چی نمیشه. یا باید تو هزار نفر اول باشی، تو 2000 نفر اول باشی که به یه چیزی بهت برسه، یا هیچی. دانشگاه بدون کنکور بری بهتره از اون بقیهش، حتی خرجش هم کمتره.
همین کنکور هم که ما میبینیم به نظر من یه سکوه پرتابیه که مثل همون تجارته، مثل دلالیه و اینا، هیچ به درد کشور خودمون نمیخوره.
به درد معلومه،
مثلا الان
شخص رو پولدار میکنه،
شخص هم ببین چوری پولدار میکنه، اینجوریه که چه میدونم تو میری اول دوم میشی سوم میشی، میری کجا؟ میری مثلا دانشگاه شریف، دانشگاه شریف چیکار میکنه تو دنیا جزء مثلا چندتای اول تو مقطع کارشناسی. خب ولی تو کارشناسی ارشد اصلا تو لیست نیست، چون همه اونایی که کارشناسی اونجا قبول میشن میرن از ایران. میگیری چی میگه؟ اصلا تو اون ارشد اصلا رتبه ای نداره، چون ورداشته صرفا اعتبار دانشگاه چیه؟ اومده همه آدمای ایرانو الگ کرده، 30 تا از بهترین آدمایی که میتونن رو جمع کرده، کرده اون تو سکو پرتاب کرده واسه شون رفتن. 20 سال طرف زندگی کرده تو ایران،
دقیقا.
یاد گرفته، علم رو یاد گرفته، همه چی یاد گرفته، بعدش هم رفته از کشور.
دقیقا.
یعنی از اینجا تو کشور خودت بهترین آدمی که بهترین چیزا رو از نظر خود تغذیه کرده رو بزرگش کردی، این درخت رو، بعد درخت رو صادر کردی، یک قرون هم نگرفتی. واسه همینه که کشورمون همینجوری هی تو خالی تر میشه لحاظ علمی. من اینجوری بهش فکر میکنم.
من میگم از اینم بگذاریم، چه آدمایی هستن که اصلا نمیتونن تو این گلدونه رشد کنن، یه گلدون دیگه میخواد یارو. ما یه چی میذاریم جلوی بچه‌ای میگیم آقا از الان تا 14 سال دیگه که تو این سیستمی دیپلم بگیری حداقل، حالا دانشگاه رو کنه، میگه همینه دیگه، اینو برای همه هم همینه. خب خیلی مسخره است، میدونی؟ مثلا این آموزش پرورش نیست، رشد دادن نیست، بچه رو داری چیکار میکنی الان؟ اینی که من هم بلدم که بشونش یه جا بگو دست به سینه بشین حرف نزن مثل بقیه باش، بهت صد آفرین میدم. اصلا چیزی به اسم پرورش وجود داره تو مدرسه های ما؟ اصلا داریم کلاسی که یکی بیاد راجع به انسانیت حرف بزنه؟
شاید باشه، نمیدونم، نیست.
نه نه نه، تو سیستم آموزشی داریم چنین چیزی؟ کلاسی که یکی بیاد، نمیدونم، ولی من نمیگم
پرورشی باید... داشتیم. نه
پرورشی چی بود داداش؟ من از ازم خاطرات کلاس پرورشی تو میشه برای من بگی؟
یادم
نمیاد. حالا بالاخره چهار تا شیاعت دیگه این همه سال مدرسه
واقعا یادم نمیاد.
همه رو رفتی فوتبال زدی باید شرط می‌بندم.
یادم
پرورشی هیچ فرقی با ورزش نمی‌کرد، یا پرورشی همون ورزش بود، یا تو کلاس میشستیم میخندیدیم، معلمم میومد چرت و پرت. من تو 12 سال تحصیل، 15 نمیدونم چند سال تحصیلم، 10 سال 12 سال تحصیلم چیز دیگه ندیدم.
من فکر کنم مفیدترین چیزی که تو پرورشی یاد گرفتیم، دوستا از بچه‌ها فهمیدیم اشتباه بودیم، که خودشون چوری بشورن. یارو میومد یا یه گفتش که بچه‌ها اینجوری باید خود، و یه دو صف گفت او پس حالا ما اشتباه این کارو کردیم. بهترین بازداشت همین بود.
آره نه اصلا تو کلاس کلاس پرورشی چه آشغالیه. تو یعنی داری هفته ای 3 جلسه ریاضی میذاری برای این بچه، 2 جلسه فیزیک، 1 جلسه شیمی، مثلا 2 جلسه فلان، و بعد مثلا 1 جلسه هم پرورشی. به چی هست اصلا؟ مثلا مدنی اجتماعیه، مثلا اصلا خنده داره، چیزی یاد ما نمیدن. ما هر ببین من هر چی چیز خوب بلدم از شخص، نه توی مدرسه رو دارم میگم، بیرون مدرسه که فبها، هر چی چیز خوب توی مدرسه بهم اضافه شد از شخص معلم ها بود. یعنی اگر معلمی بود که با شرف بود، احساس مسئولیت داشت، محبت داشت نسبت به شاگرد داشت، عاشق معلمی بود، با ما حرف زد، چیز یادمون داد. ولی غیر تو چیزی هیچ مهارتی یاد نمیگیری از اون کتابا اساسا، همش چرت و پرته، بیشترش چرت و پرته. و میگم بسترم جوری فراهم شده تو بخوری بلا استثنا تو در و دیوار، امکان نداره تو هر کسی رو بذاری علاقه‌مند نمیشه. او قیافه کتابا زشته، او یزید دیگه، مثلا بچه 7 ساله میاد مدرسه دیگه اینو خوشگل طراحی کن خوشش بیاد از یه چیزی. یعنی اصلا انگار میدونی هر سیستم آموزشی باید روانشناسای کودک برن برنامه هاشونو بنویسن، هزار تا مسئله داره، خیلی چیز حساسی، یکی از مهمترین چیزای کشوره اصلا، ولی اینجا اهمیتی نداره. برو بچه تو بفرست اینجا، اگه شد نشد یا نابغه است یا نیست دیگه، مثل بقیه تو سری بخوره کارگر باشه مثلا، ها، یا نابغه است بره شریف به قول تو به چه دردی ایران میخوره؟ هیچی، آت و آشغال. میفرستن توی موش دانشگاهی که هیچ اعتباری ندارن از نظر علمی، هیچی هم باید نمیدن، ایتی که کاغذ هم میدن دست تشم میای بیرون، 3000 دیگه مثل خود هستن که این کاغذ دستشون، هم دارید همون نگاه میکنید، بعد نگاه میکنید میبینی خونوادت 12 سال چقدر پول دادن که تو این چرندیاتو یاد بگیری، که تو پنجم دبستان میخوندی هم هیچ فرقی نمیکرد. بقیهش میتونستی انتخابی، اینقدر حجم درس ها زیاد، درس ها الکی سخت، یه موقعی اصلا دلشون میخواد انگار تو مثلا موفق نشی. برای چی مثلا ما باید 3-4 گرید ریاضیمون سخت‌تر باشه از جای دیگه دنیا تو دوره دبیرستان اونم حالا نه دانشگاه؟
کاری که الان میخوایم چهارم رو اصلیش هم بکنیم تو ماشین حساب میزنیم دیگه، انتگرال بخوایم بگیریم که معلومه تو کامپیوتر.
بحث این جدا، بحث این جدا، اصلا بحث این جدا، چرا برای ما سخت‌تره؟ چرا کشوره دیگه چی؟ استرالیا مثلا دیوونه است تو اون سنی که ما داریم یاد بچه ها میدیم رادیکال چیه، جبر چیه، نمیم چی چی چیه، اون داره تازه میگه اعداد اول چیان. استرالیا اسکله، برای چی ساده تره درس اونا تو همون سن و سال؟ چرا؟ خره؟ بیشوره؟ نمیفهم. حالا فقط استرالیا هم، هزار تا کشور دیگه هم کشور پیشرفت، کدومش اینجوریه؟ کدومش میاد 12 دیگه اینقدر فرمول فیزیک میذاره جلو تو و به زور اینو بزن و باید حل کنی و نمره فلان، از 4000 تا چیزم بترسونتت، از کنکور 5 سال دیگه هم بترسونتت، از الان باید اینا رو حفظ کنی فلان کنی. کجا اینجوری؟ این چه اصلا این چه مبناییه که تو داری به آدم آموزش میدی؟ سیستم آموزشی اونیه که یه بچه اگه لبران جیمز بود اون وسط اونو بکنه بسکتبالیست، اگه بتوون بود اونو بکنه پیانیست، اگه دکتر حسابی بود بکنتش دکتر، پروفسور انیشتین بود بکنتش انیشتین. اینه، نه که بخواد همه رو بکنه یکی. خب هر کی این تایپی شد شد، هر کی نشد گوره بابا همتون برید گم شید، پولاتونو بدید من. ای نشودی آخه سال دیگه نشودی آخه سربازی، بعد 2 سال برگرد ببینم تو مخت دیگه چیزی میره از اون چرندیات. بعد همش هم دیتای اضافی، یک کلمش به درد تو میخوره تو زندگی. کل کنکورهای 10 سال پیشو بیار تا الان بشینیم مطالعهشون کنیم، ما نوشته است دیگه، بشینیم بخونیم چی توشه. هیچ چیش مهم نیست، هیچ چیش. اصلا اساسا امتحانی که تستیه، تست یعنی چیز، صرفا رقابت توش ضریب داره، درصد داره، یعنی چی اصلا؟ من متوجه نمیشم یعنی چی، چرا باید این شکلی باشه؟ کی گفته این سیستم مثلا باید اینو بزنی این ضریبت عربی 4.5 اون یکی مثلا 2؟ یعنی چی؟ کی گفته ارزش این بیش از اون چون سخت‌تره؟ چون خب پس بر اساس رقابت تو اینو چیدی و تهیه و تدوین کردی، درسته؟ خب پس آموزش معنی نداره مگه؟ رقابت آموزش برای ما تعریف شد، ما تمام خانواده هامون تقریبا، یعنی همه پدرمون فکر میکنم رقابت، آره رقابت، آموزش رقابته، دستود که اصلا چیزی نیست. کی گفته اینو؟ کی گفته رقابت آموزش؟ کی گفته مدرسه رفتن رقابته؟ کی گفته باید مسابقه بدی با بچه های دیگه؟ یکی با 15 پاس میشه، یکی با 20، هر کی تایپی داره دیگه. تو باید یه چیزی رو درست کنی که همه بتونن توی این شکوفه کنن، رشد کنن، بشکفن، برن بالا، نه که فقط مثلا یه گروه خرخونی رو ببری اونا رو هم تش برن همه خارج، بعد بقیه هم همه بمونن تو مملکت دنبال با لیسانس و فوق لیسانس کارهای دیگه کنن. کل سیستم آموزشی کشور 70-80 میلیونی رو کردن بازیچه تجارت و مارکت و چیز پول در آوردن چیزای کنکور خودشون، هیچکی هم کاری نمیکنه، همه هم تو فکر اینن که بچه‌شون رو کدوم کلاس کنکور بذارن که بره اولشه. کسی نمیگه بابا این بازیه اصلا تخمیه، حالا چرا باید برم توش اولشم؟ اصلا دوست دارم بازیو ببرن همه دیگه. ولی خب یه روزی منفجر میشه دیگه، این معدارای داره گوش در میاد دیگه، واقعا دیگه خانواده ها دارن حس میکنن اشتباه کردن دیگه، میبینن او بچه‌م رفت اون دانشگاه خوبم رفت، انقدرم پول دادیم مثلا الان آخرش شده این که الان داره چی کار میکنه، مثلا هیچی مثل بقیه است. ای پس یه تیکه کاغذ گرفتیم، این همه پول دادیم، ای مالیدن درمون که ها، الان تازه دارم متوجه میشن کم کم آدم ها. ولی خب خوبه هر وقت بفهمن، باز من واقعا هر لحظه این قدشه خوشحالترم، به خاطر اینکه نسل بعدی مهم من دیگه. تو این بچه ها رو من میبینم کباب میشم، بچه انقدی داره میره این مدرسه، خدا این تو 15 سال دیگه چه گویه تو این در میاد، چیا یادش میدن، چه چرت و پرتای مزخرفی میکنن تو مغزش، چه چیزایی رو ازش میگیرن، کجاها کور میکنن استعدادشو، اصلا زندگی یارو رو عوض میکنن. بدون هیچ حقی.
پول ایران حاجی تو هر قسمتیش، هنر، نمیدونم، آموزش شده یه بنگاه.
آره.
معاملات ملکی انگار.
آره املاکی قشنگ.
اونجا ماشین معامله میکنن، اینجا خونه معامله میکنن، اونجا دانش معامله میکنن، اونجا آهنگ معامله میکنن، همش همینه. همه اونا الان دقت کنید شغلی که همه هی توش دارن پولدار میشن معامله کردن دیگه. آه. اونی که معامله میکنه همیشه چیزه خیلی عجیبه. این هم از این. یه ذره این پادکستمون کلن، این مدل پادکستی که من دارم درست میکنم طولانیه مدلش، یعنی این که از اینا یک ساعت و اینا تجاوز میکنه، دو ساعت میشه، سه ساعت میشه، و اونی هم که گوش میده باید حالشو داشته باشه دیگه. داداش اینجا خبری از این که یهو یه چیز جذاب باشه و قرار باشه کیک بزنیم تو صورت هم و فیلمشو بگیریم و اینا نیست دیگه. میشینیم هم حرف که داریم میزنیم و میکروفون گذاشتیم، این بار حالا ضبطش میکنیم که شما هم بشنوید، و مهمونایی که من دعوت میکنم همین جوریه، میشینیم گپ میزنیم، ضبط میکنیم و اگه حال کنیم باش پخشش میکنیم. دمتون گرم که تا حالا شنیدید. میدونم شما اون مخاطبایی هستید که میشینن یه کتاب 200 صفحه‌ای میخونن که هیچ عکسی نداره، نه اونی که میشینه یه مجله میخونه که توش پر بلوند و جان دپ و ایناست.
200 صفحه‌ای که هیچ عکسی نداره.
شما اونید داداش. خواهر دمتون گرم. شنیدید یه حرف پایانی چیزی؟
نه دمت گرم. همین باز حالا میبینیم همو باز صحبت میکنیم.
آره الان بامدادم میاد دوباره، هی میاد بامداد تا محبت کنه هی بیاد. آقا دمتون گرم که تا حالا گوش دادید. خداوند متعال میگه که من پیشتم، بقره 186.